بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این نشتعین انه خیر ناصرین و معین و صلی الله علی رسوله و آله طیبین الطاهرین. خوشبختیم که در خدمت شما هستیم با برنامه کرسی ترویجی جناب آقای دکتر روزی طلب در مورد تعلیم و تربیت از نگاه امامین انقلاب. ابراز همدردی میکنیم با جنبش دانشجویان دانشگاه های آمریکا و دیگر دانشگاه هایی که در سراسر دنیا بر علیه ظلمی که به ملت غزه در حال اعمال هست. امروز هم فکر کنم دانشگاه شیراز یه تجمع دانشجویی هست که توی همین میدان پایین ورودی ارم این تجمع انجام میگیره. و هر صورت جنبش دانشجویی به حمد الله در تمام دنیا او شکل عدالت خواهی خودش رو داره و از سال 1968 اگر اشتباه نکنم که اولین جنبش دانشجویی در کشور فرانسه شکل گرفت، منشأ تحولات اجتماعی بسیار خوبی شده و موجب خلاصه بیداری در واقع ملت ها شده. اینجوری اگر بگیم که جامعه دانشجویی میتونه نقش وجدان بیدار جامعه رو ایفا کنه و الان به نظر میرسه که این وجدان به اصطلاح جهانی بیدار شده و امیدوار هستیم که تأثیرات خودش رو در کاهش ظلم و افزایش عدالت در عالم ایفا کنه. امروز همجور که عرض کردم در خدمت جناب دکتر روزی طلب هستیم با کرسی ترویجی آموزش و پرورش در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به سند بنیادین آموزش و پرورش که من وقت بیشتری نمیگیرم ازشون دعوت میکنیم که مطلبشون را ارائه کنند. بعد در خدمت جناب دکتر کرمایی خواهیم بود به عنوان ناقد و بعد از این که جناب دکتر روزی طلب اشکالات یا به هر صورت مطالب جناب آقای دکتر کرمایی رو پاسخ دادن در خدمت دوستان حاضر در جلسه هستیم برای ارائه سوالهای خودشون. در خدمت های بیشترت داشتیم
اعوذ بالله من الشیطان اللعین و جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يمنع الأرزاء قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. الان میکنیم به پیشگاه قطب عالم امکان سبب اتصال ارض و سما و کسی که به برکت وجود او عالم هستی رزق و روزی میخورن، حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا، و درود میفرستیم به روح پرفتوح حضرت امام ارواح طیبه شهدا و سلام میکنیم به پیشگاه رهبر حکیم فرزانه مدیر مدبر و شجاع انقلاب اسلامی که انشالله این انقلاب رو از عقبه ها و گردنه های قرن 21 عبور میدن و پرچم رو به دست صاحب اصلیش آقا امام اصل میسپارم. از ابتکار عزیزان پژوهش کده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز در ارائه کرسی های ترویجی باید تشکر کرد. این خدمت صادقان و خالصانه که امیدواری مورد توجه صاحب من و مولای من حضرت حجت ابن حسن العسکری قرار گیرد و گامی هرچند کوچک در جهت برپایی حکومت عدل جهانی ایشان باشد. موضوع ارائه امروز تاریخ دهه 2300 و 1403 را که به عهده بنده گذاشتن آموزش پرورش در نگاه رهبر منظم انقلاب اسلامی با توجه به سند تحول بنیادین است که هرچند که در 8 بخش خدمتون عرضه میشه. این بخش ها یکیش جایگاه آموزش پرورش هست، یکیش در واقع جایگاه معلمه و جایگاه تربیت معلم و کتب درسی، معاونت پرورشی، دانش آموز دراز نظام جمهوری اسلامی ایران و 7 تحول در آموزش پرورش، 8 راهکارهای رهبر معظم انقلاب و عملکرد دولت 13 در آموزش پرورش است. در بخش اول که جایگاه آموزش پرورش هست، آموزش پرورش مهمترین اینا رو مطالب میکنم اینن نقل هست از صحبت های حضرت آقا، آموزش پرورش مهمترین کار یک کشور است. اگر کشوری بخواهد به عزت مادی، به سعادت معنوی، به سیطره سیاسی و به پیشروی علمی، به آبادانی زندگی دنیا، به هر آرزویی که بخواهد دست پیدا کند، باید با آموزش پرورش به عنوان یک کار بنیادی مقدماتی لازم بپردازد، چون همه این کارها به نیروی انسانی احتیاج دارد. نیروی انسانی هم عمدتاً در آموزش پرورش شکل می‌گیرد و صورت می‌بندد، به طوری که اگر آموزش پرورش ما که تقریبا 12 سال از بهترین فصل عمر یک انسان را در اختیار دارد به شکل مطلوبی کار کند، باعث می شود که جوانی که در اینجا ساخته شده و قالب‌گیری شده و صورتبندی شده دیگر کمتر احتمال تغییر بنیادین در حوادث آینده در او برود. اگر آن جوان شکل خوبی گرفت، به همین شکل کما پیش زندگی را ادامه خواهد داد. پس آموزش پرورش کانون اصلی ساختن و پرورش دادن و تولید آن عامل اساسی است. آن چیست؟ آن انسان است. انسان کارآمد، نیروی انسانی. بنابراین در زمینه مسائل انسانی که نگاه کنیم، هیچ مسئله ای، هیچ نهادی بالاتر و مهمتر از آموزش پرورش نیست. این مال صحبتاشون مال سال 86 است. اصلا آموزش پرورش، البته حضرت آقا صحبتاشون در چون هر سال صحبت کردن در عرض این 30-40 سال، شاید خیلی چیزاش تکرار باشه، اما دیگه من گزیده از اینا رو آوردم. اصلا آموزش پرورش در مدیریت اداره چه جایگاهی را دارد؟ این را باید اول به بعضی بفهمانیم. به نظر بنده بعضی هنوز قادر نیستن نقش آموزش پرورش را در پیشرفت همه‌جانبه یک کشور درک نمایند. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولین در گذشته وجود داشته که خسارت‌هایی هم وارد آورده و آن کوچک انگاری این دستگاه حیاتی است. برخی مسئولین قدر و عظمت و ابعاد تأثیر این دستگاه حیاتی را نشناختند. بعضی آن را به صورت یک مزاحم و به صورت یک مجموعه مصرفی نگاه کردن. اینها را که من عرض میکنم چون حرفهایی را از خود افراد شنیدم. به بنده میگفتن که مثلا فرض کنید فلانقدر از بودجه کشور صرف آموزش پرورش میشه، باید دنبالش چیست؟ دنبالش برون سپاری است. حالا من راجع به برون و پاری عرض خواهم کرد، یعنی به چشم یک مزاحم با آموز پرورش نگاه میکردن. خب این معلوم است نتیجه اش چه میشود. به نظر بنده از گردنه های دشوار پیشرفت بدون کمک آموز پرورش ممکن نیست. عبور از گردنه های دشوار پیشرفت بدون کمک آموز پرورش ممکن نیست. امروز از زبان صاحب نظران و صاحبان تخصص در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی می شنویم علاج کار را باید در مدرسه جستجو کرد. اگر مثلا در 20 سال قبل یا 25 سال قبل به مدرسه رسیده بودیم، امروز فلان مشکل وجود نداشت. این را متخصصین می گویند. این را صاحب نظران می گویند و این درست است. این نگاه کاملا درستی است. چاره کار در اصلاح مدرسه است. در برنامه‌ریزی درست برای مدرسه و جوانان و نوجوانان است. این یک حقیقتی است که وجود دارد. خب نگاه به آموزش پرورش باید این نگاه باشد. اول باید این نگاه درست بشود. بعد هم همت و پشتکار دنبالش باشد. خب پس مطلب اول ما فهم اهمیت حیاتی، فهم اهمیت دستگاه حیاتی آموزش پرورش است. این را همه باید بدانند، همه مردم، هم خود آموزش پرورش و البته مسئولین کشور و تصمیم سازان و تصمیم گیران قوه مقننه یا عمدتاً در قوه مجریه بدانند که اهمیت این دستگاه چقدر زیاد است. خب این مال سال 1402 هست. کبته من همین دو تا تکه رو فکر کردم کافیه برای جایگاه آموزش پرورش بخون ما متوجه بشم. دو حضرت آقا، دو جایگاه معلم. وقتی از قول پیغمبر اکرم نقل می شود که فرمود انما بعثتم معلما، این بالاترین افتخار است که پیغمبر خود را معلم می داند. 1393. معلم یعنی کسی که در دل انسان یک چراغی را روشن می کند و او را از نادانی و جهالت به دانایی و معرفت رهنمون می شود. کاری که معلم به عهده گرفته، معلم متعهد، این نظر من مهمترین کار در کشور است. یعنی تربیت و تعلیم نوحالان کشور، یعنی ساختن آینده کشور. معلم در واقع معمار آینده کشور است. امروز ما دارید هر دوی کشور را می‌سازید. اگر بتوانید انسان آگاه، عالم، اهل فکر کردن، متفکر، اهل منطق، با ایمان، با اراده، متشرع و یا بنده به اخلاق اسلامی، پایبند به اخلاق اسلامی، پایبند به تعهدات ملی تربیت نمایید، بزرگترین خدمت به کشور انجام گرفته. یعنی واقعا هیچ خدمت دیگری قابل مقایسه با این نیست. همچنان که پیش از انقلاب معلمین بسیار خوبی داشتیم، همان معلمینی که آن روز با دانش آموزان به گونه برخورد می کردن که یک حرکت عظیم دانش آموزی در انقلاب به وجود آمد. کشتارهایی هم از دانش آموزان شد که یکی از آنها 13 آبان 57 دانشگاه تهران است. اول انقلاب نیز از پرورده های این معلمین چهره ها را پر کردند. 36,000 دانش آموز شهید شدن و نزدیک به 5000 نفر از خود معلمین به شهادت رسیدند. نکته ای که لازم است عرض نمایم این که معلم شاگرد را مثل فرزند خود بداند. کارش ما در درجه اول درس دادن است، اما در خلال هر درسی یک کلام تربیتی بگویید. مثلا یک معلم ریاضی یا معلم فیزیک در اثنای درس علمی میگوید که از یک ساعت سخنرانی که بنده مثلا باعث هستم میکنم بیشتر است. دو، جایگاه تربیت معلم. ما هر سال دیدار با معلمین را داریم. برای من این دیدار همواره محترم است. این دیدار نمادین است برای احترام معلم و تکریم معلم. اما امسال دیدار با معلمین را که معمولاً در حسینیه امام خمینی انجام می گرفت تبدیل کردیم به این دیدار در حدیث تربیت معلم نصیبه که به صورت مضاعف نمادین باشد، هم تکریم معلم هم تکریم دانشگاه معلم پرور. یعنی آقا بدونه که دعوت بشن اونجا خودشون فهمدن من امسال میخوام بیام تو دانشگاه فرهنگیان صحبت کنم. علت چمی بود که زمزمه تعطیلی دانشگاه فرهنگیان بود در سال 97. امروز مهمترین نیاز آموز پرورش کشور معلم است. مهمترین نیاز معلم است. این دانشگاه و دانشگاه شهید رجایی و هر نقطه ای که تربیت معلم بر آن صدق می کند بایستی هم کمن و کیفن حوصله پیدا کند. آقایان گفتند و بنده هم اطلاع دارم که تا 4 سال دیگر تعداد انبوهی از معلمان وارد بازنشستگی می شود و آن کسانی که دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی با آن کسانی که از دانشگاه فرهنگی و دانشگاه شهید رجایی فارغ التحصیل شده و تحویل آموزش پرورش میشوند بسیار همتر از آن مقدار هستند که از آموزش پرورش خارج میشوند. این برای آموزش پرورش یک بحران است. نباید چنین اتفاقی بیفتد. البته گفته میشود از بیرون کسان را میگیرند، ولی آن یک عمل اضطراری است و در صورت ناچاری و اضطرار البته اشکال ندارد، اما علل اصول کار درستی نیست. ما متاسفانه در دوره 10 سالی که 8 سالی که دوره آقای روحانی بود تربیت معلم، ما معمولا هر سال 40,000 تا بازنشسته داریم از معلم ها. یعنی 900,000 تا ما معلم داریم، تقسیم کنیم به 30 سال 30,000 تا بازنشسته رسمی داریم. خانوما هم از 20 سالگی میتونن خودشون بازنشست کنن. 40,000 تا بازنشسته داریم. اینا 40,000 بازنشسته رو پذیرش تربیت معلم رسوندن به 3,000 تا و بعد معلوم بود که در آینده ما با مشکل روبرو میشیم. آقا اوسال پیش بینی کرد که ما مشکل پیدا کنیم. الان 500,000 نفر از تو خیابونا لیسانسیار اردن و جمع کردن، بردن تا آموزش پرورش که از تحت ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 28 و بند داره یا اصل داره که اصل 28 میشه که اگر تربیت معلم یا دانشگاه فرهنگیان نتونست دانشجو تهیه بکنه آماده کنه از افراد آزاد استفاده کنه. خب ما الان 500,000 تا لیسانسیه رو از افراد آزاد آوردیم داخل عام سوهرش که عرض کردم انقلابین ترین آدم ها توش هست، زده انقلابین ترین آدم ها هم داخل شد. من زمان که آقای نجفی بودن وزیر همین کار رو هم میکرد، یعنی تربیت معلم ها رو محدود کرد و نیرو از بیرون میگرفت. من بهش گفتم که شما این کار رو برای چی میکنید؟ آقا فرمودن که حتی یک نفر هم از غیر از تربیت معلم وارد آموزش نشود شما باید چی کار میکنید؟ گفت پس این همه لیسانس های بیکار دانشگاه آزاد رو چه کار کنیم؟ چون میدونی که اینا با هاشم رفسنجان دانشگاه آزاد را انداخته بودن که حالا بالاخره یه رونق ایجاد بشه، اینا بیکار شده بودن. بعد متاسفانه همین سوال هم یه چند ماه پیش از آنم چیز کردم، خزعلی کردم که شما دارید این افراد لیسانس آزاد میگیرید برای چی کار میکنید؟ باید از راه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگ وارد بشن. ایشون هم باز متاسفانه گفت این همه لیسانس های بیکار رو که مال دانشگاه آزاد و پیام نور هست و جامعه به کار ما بکنید. گفت من به آقای به خانم خزعلی گفتم که شما مسئله بیکاری رو با ضایع کردن روح و روان و تربیت نسل آینده دارید خلاصه هزینه میکنید. و آقای نجفی هم عرض کردم که شما به جایی که برید دانشگاه آزاد را بنازید و بعد لیسانس ندونید به کار بکنید، بیاید ظرفیت پذیرش تربیت معلم بیشتر کنید که همون افراد بیان برن تو تربیت معلم، بعدش هم این سرگشتگی وجود نداشته باش. اما اون چیزی که اینا دنبال اون بودن این بود که حرف آقا که فهمیده بود که فقط از تربیت معلم وارد دانشگاه بشن از زمین گذاشته بشه، یعنی یه کاری دیگر انجام بشه. اما علل اصول کار درستی نیست. معلمی یک حرفه فنی است، یک کار هنری است، یاد گرفتن لازم دارد. اینجا شما معلمی را یاد میگیرید، آن که در فلان دانشگاه دیگر درس خوانده اون این معلومات شما را که در اینجا یاد گرفته اید ندارد. چطور میخواهد معلمی کند؟ مراکز این تربیت معلم که مهمترینش فعلا دانشگاه فرهنگیان است، مرکز ثقل اصلی نظام آموزش پرورش کشورند و در مورد این دانشگاه دانشگاه کوتاهی شده است. نکنید شهید رجایی فرمودن که آموزش پرورش قلب جامعه هست و مراکز تربیت معلم قلب آموزش پرورشه. اینا برای که بخوان آسیب بزنن اومدن مراکز تربیت معلم رو در واقع تعطیل کردن. طبق آنچه به من گزارش خوده این دانشگاه هم از نظر نیرو انسانی معلم استاد دچار کمبود است، هم از لحاظ بودجه دچار کمبود است، هم از لحاظ فضای آموزشی دچار کمبود است. برای وزارت علوم، سازمان مدیریت، سازمان امور استخدامی هر کدام به نحوی بایستی همکاری کنند و کمک کنند. این مشکلات باید برطرف بشود. البته دوستان هم اینجا ذکر کردند، هم در آن جلسه قبلی گفتند که از بنده انتظاراتی دارند. بنده آماده هستم هر کاری که از من بر بیاید می توانم انجام بدهم و در اختیار بنده باشد قطعا انجام می دهم، برای اینکه این مسئله را جزء مسائل درجه اول کشور می دانم. من فقط اشاره بکنم، ما الان دانشگاه فرهنگیان استان فارس ما هر سال از 2500 تا معلم بازنشست می شه. ما 7000-75000 تا معلم در استان فارس داریم، تقسیمش بکنید به 3، به 30، 2500 میشه بازگشت میشه. 4 سال که دانشجو بخواد بگیره میشه تبدیل میشه به 10,000 تا. یه تعدادم که عرض کردم زودتر از موعد خودشون رو بازنشسته میکنن، یه تحصیلات تکمیلی و دوره‌های ضمن خدمت هم بهش اضافه میکنیم میشه، یعنی نزدیک 13,000 تا 15,000 تا دانشجو دانشگاه فرهنگیان شیراز داره. و ما الان اومدیم که یه جایی رو براش احداث بکنیم که با آقای استاندار و با دوستان دیگه اونا واقعاً ما دکتر هادی صادقی اش آوردن توی این دانشگاه. مهمترین جایی که ما داریم برای تربیت معلم پردیس شهید باهنر خواهرانه، این 3 هکتار هست، بقیهش مدرسه هست. یعنی مدرسه هایی که کردن دانشگاه فرهنگی هم، به غیر از اون آبباری که حالا اون بزرگ متراش دوره و اونم تقریبا بیش از ظرفیتش 2 برابر ظرفیتش دانشجو توش قراره. اون وقت ما اون روز اومدیم به آقای استاندار صحبت میکنیم که آقا شما یه جای بیدید ما دانشگاه بسازیم، و مسکن شهرسازی صحبت کردن، آقای طالبان فلان اینا 3 هکتار گفتن در اختیارتون باش با برید دانشگاه فرهنگیان بسازید. من عرض کردم حضور آقای استاندار که الان دانشگاه شیراز با 16-17,000 دانشجو 2,000 هکتار زمین در اختیارشه، دانشگاه علوم پزشکی با 6,000 تا یا 7,000 تا دانشجو حدود 1,000 هکتار زمین در اختیارشه، دانشگاه آزاد چند هزار هکتار زمین، صدها هکتار زمین در اختیارشه، دانشگاه صنعتی شیراز با 800 تا 1,000 تا دانشجو 120 هکتار زمین توی صدرا در اختیارشه، 55 هکتار هم زمین توی بلوار مدرس در اختیارشه. حالا شما برای 13 تا 15,000 تا دانشجوی دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان 3,000 هکتار زمین میدید، او هم در یه جایی که حالت هرماننده و گودال تو بلوار حسین الهاشم. متاسفانه همجور که آقا فرمودن خیلی ها اهمیت تعلیم و تربیت رو نمیدونم. ما البته ناراحت نیستیم که دانشگاه شیراز 2,000 هکتار زمین در اختیارش لازم داشته باشه یا دانشگاه های دیگه اینقدر دارن، هیچ مشکلی نیست. اما ای که وقتی موقع اسم تربیت معلم یا دانشگاه فرهنگیان میاد بحث کوچک انگاریه، یعنی اونا تو ذهنشون میاد که ما مدرسه باید داشته باشیم. الان مدارس نایس مخروبه نایس مدارس ابتداییشو دارن یکی یکی میکنن تربیت معلم تو پای فلکه هاتون و توی اوبرای شهر که اصلا موضوعیت نداره، و دانش آموزی که تو مدرسهش تو شهرستانش بهترین مکان آموزشون مدرسه بوده که توش بوده درس خونده خیلی مجهز بوده، دانشجو که میشه میره توی مدرسه ابتدایی ناحیه سه و گوشه شهر دانشگاهش اونجا تشکیل میشه. یعنی از اول احساس حقارت و مشکل برای بچه ها که میان اونجا ده. ما این هنوز نتونستیم با استاندار حالی بکنیم. بعد اومدن 1,000 هکتار زمین دادن به همین هرک چیز فناوری اون پارک علم و فناوری، میگم بابا این 1,000 هکتار 200 هکتار 300 هکتار بید بس ما، میگه نه من قول دادم به اونجا. بعد نمیدونم 100 هکتار دادن به حوزه علمیه که حوزه علمیه نتونسته کار بکنه روش، 50 هکتارش داره به هم گردور به شهرداری معامله کنه کنار بکنه واحدهای مسکونی برای آقایون علما. میگم بابا جون شما الان تربیت معلمتون رو زمینه، این 100 هکتار که دادن زمان آقای ایمانی دادن به حوزه علمیه هیچ کارش نکردن، نتونستن کار بکنن. حوزه علمیه هم نمیخوان الان بسازن، الانی میخوان 50 هکتارش داده به شهرداری که شهرداری او تبدیل بکنه به مسکونی بشه مجموعه مسکونی طلاب. خب بابا این معلم ها رو زمینن، دانشجو ها رو زمینن، از این کارا زیاد داری میشه. یعنی از کاری اینجوری تو خود شیراز ما که حالا مهد علم و فرهنگه زیاد داری میشه متاسفانه. خب به نظر من این دو دانشگاه که شما دارید بسیار چیزهای خوبی است. من سال 97 در دانشگاه فرهنگیان همینها رو گفتم. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگی به وجود آمده. باید اینجور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را جوری ظرفیت سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه معلمان به قدر کفایت بیایند، از اینجا عبور نمایند و وارد آموزش پرورش شوند. حتی دوره‌های کوتاه مدتی که حالا برنامه‌ریزی شده و دوره‌هایی که وجود دارد، این کار بسیار لازمی است. این مال سال 99 هست. پس تربیت معلم وضعیت چجوری الان؟ من دارم عرض میگم، من اون میدون کار هستم. جلسات متعدد با استاندار داشتیم، با طالبان داشتیم، با نمیدونم کی داشتیم که این عزیز وزاریات که الان هست. الان شما نگاه کنید روبرو علی ابن حمزه پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان که مرکز اصلیش هم هست، اونجا یه مدرسه بوده. این مدرسه رو اومدن توش خوابگاه درست کردن تو حیاتش، سل سرویس درست کردن تو حیاتش، چیزای دیگه درست کردن. بعد همون مدرسه 400 دانشجو با خوابگاه و با کلاس اینا اونجاست، علاوه بر این که دوره های ضمن خدمت هم هزار تا هزار تا میذارن اونجا، میان پنجشنبه و جمعه میان اونجا دوره زبقت. همینه که تازه دارن استخدام میشن، من میرم درس بهشون میدم، میذارن اونجا و اونم یک مکافاتی، یعنی سنبل کردن کار هست. چون تو قانون هست اینا که ماده 28 میان وارد آموزش پرورش میشن، یک سال دوره آموزش ضمن خدمت ببینن، یک سال دوره تربیت معلم ببینن، این یک سال تبدیل کردن به دو ترم هم تبدیل کردن به پنجشنبه. بعد به بنده نوعی به این میگن که آبی درس یک ترم رو، یک صبح تا ظهر یک ساعت و نیم درس بده به اینا، ظهر هم ازشون امتحان بگیر. بعد جوری با کلاس نه، سالن 200 نفره، سالن 200 نفره میذارن. بنده رفتم درس دادم، چون حالا یکی از استادشون که با تجربه هست میتونه با این معلم ها بیشتر ور بره، از آبیبی توشون هست، اینو که دارن استخدام آبیبی واقعا میگن، نه که بخوام اضافه کنم، مادر بزرگه توش هست، تو این خانم لهبی که اینجا هستن اوشون هم عضو امین اومده خالی امتحان داده رفتیم، یه همه چی توشه، از فوق لیسانس و دکترا و نه مسئله چی بوده بیکاری بوده، همه اومدن از ضد انقلاب انقلابی همه اومدن اونجا، از درس مربوط خارج خون و حوزه و نه همه هستن، نمیخوام بگم همه مشکل دار هستن، همه چی توشونه. بعد بنده از صبح میرم اونجا پنجشنبه که دیگه حاج خانم ما ممنوع کرد دیگه من برم ادامه بدم، از صبح ساعت 7 میرم درس میدم تا 6-7 عصر، به 10 تا گروه درس میدم، 10 تا 50 نفر. 7 هفته درس میدم، هفته 8 تومن امتحان بگیریم. دوباره ادیدی میدون، یعنی سنبلکاری عجیب غریبی که داره به عنوان ده. بعد بچه‌های مردم میافتند دست اینا. دست اینا که الان ما اینا رو آوردیم به عنوان، بعد هر روزم آقای وزیر آموزش اعلام میکنه که ما 700 تومن چند هزار تو، 70,000 تو، 60,000 تو معلم دوباره استخدام بکنیم و میاریم تو آموزش پرورش. این در رنجنامه ای هست این تربیت معلم متاسفانه. 4 کتب درسی، در آموزش پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در واقع قلب آموزش پرورش است. این قلب را گرامی بداریم، اهمیت بدهیم و حفظ کنیم. برنامه‌ریزی آموزشی خیلی چیز مهمی است. متون آموزشی ای که در این مرکز، در این سازمان تولید می شود، باید با شیوه های همین اول بنیادین اون طبق باشد. این کار لازمی است. البته شنیده هم که مشغول شده اند و گزارش گرفتم این کار را دارن می کنند. منتها باید به سرعت و جدیت انجام بگیرد. آنطور که به من گزارش داده اند 12 سال زمان معین شده. نه، 12 سال قابل قبول نیست. متون آموزشی 12 سال دیگر با سند تحول حتمی پیدا کنه؟ نه، امروز روزی است که ساعتها در پیشرفت جوامع نقش دارن. ساعت نه 12 سال، نه زمان معین کنید. زمان کوتاه تلاش را دیگت را بیشتر کنه. یعنی این سند تحول که اومدن گفتن حالا ما هنر میکنیم سالی یه کتاب و یه مقطع رو یه سال رو عوض میکنیم. 12 سال طول بکشید تو کتاب هماهنگ بشه با سند تحول و 12 سال دیگه اصلا مسائل ما با حال الان کلا فهم کن. یعنی اینجوری لاک پشتی اونجا دارن حرکت میکنن. آن وقت این متون بایست این جوان را جوری که از کردم بار بیاورد. یکی از چیزهایی که در این متون باید حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که پیام‌های انقلاب و معارف انقلاب در این متون باید اونجاندی بشود. معارف انقلاب فقط در کتاب معارف دینی و مانند اینها نیست، یا در این کتاب مثلا ادبیات و امثال اینها، در همه متون میشود به مناسبت‌های معارف انقلاب را، اشاره‌های انقلاب را، درس‌های انقلاب را اونجاند. بنده مکرر گفتم گاهی یک معلم ریاضی، یک معلم فیزیک سر کلاس یک کلمه ممکن است بگوید که از یک ساعت سخنرانی این حقیر تأثیرش در دانش آموزان بیشتر باشد. این جوری است معارف انقلاب کنجانده شود. این جوری است معارف انقلاب کنجانده بشود. این هم که یک موضوع بنابر این مسئله سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را جدی بگیرید، به آن اهمیت بدهید، آنجا را غنی کنید از لحاظ انسانهای دانا و آگاه و خوشفکر و متدین انقلاب. یه نکته مهمی که تو کتب درسی ما داریم اینه که کتب درسی ما ادبیاتش ادبیات لائیکه. یعنی شما فیزیک، شیمی، زیست، همه چیزهایی که در درس میدید از هیچ ربطی به خدا نداره. همون متنی که تو مثلا کشورهای کمونیستی، کشورهای غربی راجع به فیزیک، شیمی، زیست اینا میگن، همون متن هم داره اینجا میگن. بعد دانش آموز به صورت ذهنش اینجوری درست میشه که عالم خودش اتوماتیک با داره میچرخه و نیاز به خدایی نیست. و بعد وقتی معلم تعلیم دینی میخواد بیاد در ارتباط با خدا صحبت کنه، این میشه یک وصله ناهمرنگی به جهانبینی او. جهانبینی او هستش که عالم طبق قانون و قوانین فیزیک شیمی زیست داره اداره میشه، نیازمند ما به خدا نیستیم. من با یک نفر که لیسانس حقوقم گرفته، مادرش مربی تربیتیه، پدرش هم معلم تعلیم دینیه، صحبت کردم میگه اصلا شما چرا بحث مربوط به خدا رو میکنید؟ عالم دارم میچرخه، چه ربطی داری که شما بگید خدایی هست، آفریدگار هست؟ همین حالا بچه های هم حالا در صورتی که تو قرآن ادبیاتش ادبیات توحیدیه، راجع به آسمان ها صحبت میکنه، زمین صحبت میکنه، خلقت آدم صحبت میکنه، آمدن باد و بارون و گیاه ها و رویش اینا صحبت میکنه. شما اگر خود کتاب قرآن رو بردارید بررسی کنید، از نظر بعضی ها میشه کتاب علوم. برای چی؟ برای که سوره هاش بیان در مسائلش، نحل، زنبور، عسل، شمس، قمر، دخان یا دود، به شما که عرض کنم انعام، چی چی چی، همه اینا اسمایی هستش که راجع به عالم هستی هست. اینا وقت تو اینا وقتی میخواد بگه، میگه و من آیاتهی، از نشانهای خداوند این هستش که خداوند این آفریده. من آیاتی آورده و شمس تجری لمستقر ذلک تقدیر العزیز العلیم. در 1400 سال پیش قرآن گفته و شمس تجری، خورشید در حال حرکت و جریان است، لمستقر، توی یه مدار داره حرکت میکنه، ذلک تقدیر العزیز العلیم، خداوند عزیز علیم این رو مقدر کرده. و القمر قدرناه و منازل حتی آدکل ارجون القدیم، خداوند مقدر کرده که ماه اینجور حرکت بکنه. و بعد وقتی در ارتباط با خلقت انسان میگه، میگه ما انسان رو از خاک آفریدیم، ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین، ما اینو از عصاره خاک آفریدیم، من سلاله من طین، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. بعد میگه و خلقنا نطفه علقه، یعنی ما خلقنا نطفه، ما نطفه کردیم علقه، فخلقنا العلقه مزغه، ما علقه کردیم مزغه، فخلقنا المزغه عظاما، ما مزغه کردیم استخوان، و کسونا العظام لحما، ما روی این استخوان گوشت پوشوندیم، ثم انشأنا خلقا آخر، سپس یک خلقت دیگر ایجاد کردیم. بعد آخرش میگه فتبارک الله احسن الخالق، یعنی اصلا زیست شناسی حرکت سلول عبور و اسپرم که آغاز میشه، قبل از او از خاک ایجاد میشه و بعد میشه یک انسانی که در رحم مادر رشد میکنه و کامل میشه، همش درس توحیده. و تو کتابای ما اصلا بحث تو علوم و نه، بس توحید نیست اصلا. و بعد معلم تعلمدین میخواد بیاد بحث کنه و بعد ما توی دانشگاه گیر داریم اثبات وجود خدا بکنیم. چرا؟ چون علوم ما توحیدی نیست. من این رو بارها رفتم با رئیس سازمان کتب درسی، پژوهش کتب درسی، حضوراً صحبت کردم، نه حالا 10 سال پیش، 15 سال پیش، آقای به شما که عرض کنم آقای ذوالعلم آخوند بوده، دیگرش آخوند بوده، محمدیان آخوند بوده، دیگر آخوند بوده، هم الان هم رئیس کتب درس ما آخونده، منتها مطلبی که دارن توی تو کتب درسی میذارن ادبیاش ادبیات لائیکه. اینا زورشون نمیرسه به مؤلفا، یعنی عده مؤلف زمخت نفوذی اونجا هستن. یه همایش تو تهران بود، یه معلم بنده خدا، یه خانمی هم بود، رفته بود یه تحقیق کرده بود، گروه آزمایش و گروه شاهد و فلان نارم گذاشته بود، بررسی کرده بود که دانش آموزانی که اطلاعاتی راجع به در ارتباط به ستاره ها و آسمون اینا دارن، اعتقاداتشون نسبت به خدا بیشتره. بعد یه آقای پشت، اصلا مؤلفا پشت، گفتش که این چه حرف مزخرفی شما میزنید، چه ربطی داره اطلاعات راجع به آسمان ها و اعتقاد به خدا؟ یه فوکلی هم زده اینجا، پابیونی هم زده اینجاش، پابیون قرمزم بود. بعد من روم هرگرداندم، یه عده زیادی نشسته بودن، گفتم آی دکتر، آی فلان، شما لبخند جوکند رو که معرفی میکنید نمیگید که کی کشیدتش؟ آثار باستانی آتن رو نمیدونم کجا کجا هجار که میدید بررسی میکنم، آثار هنری غیر هنری نمیگید که؟ چی حرفش او میزنید؟ دوام شد به هم دیگه. یعنی در زمانی که آقای محمدیان آخوند رئیس سازمان پژوهش بود. ما مشکلاتمون اینجاها هست، وقتی می‌بینی بچه‌ها بی اعتقادی به خدا، بی اعتقادی به قرآن هستن، خب اونایی که کتب درسی رو دارن تدوین میکنن، این زهر جهانبینی لائیک و سکولار رو توی کتابا میذارن. بچه ما هم از رحم میخونن دیگه، غیر از این نداریم ما. آقا هم همینو میفرماد، میفرماد شما فقط این درس ها متعلق به تعلم دین و ادبیات اینا نیست، تو تمام علوم شما میتونید حرفاتون بزنید. پنج، معاونت پرورشی، یکی از بهترین سنت هایی که در این کشور بعد از انقلاب گذاشت شد به وسیله مرحوم باهنک که رحمت الله، که رحمت و رضوان خدا بر او باد، پایه‌گذاری معاونت پرورشی است. آمدن به بهانه های این را تعطیل کردن، حالا نمیخواهم سوء زنگونه ای به این مسئله نگاه کنم. به هر حال کج سلیقه‌ای بود به این عنوان که پرورش باید به وسیله معلمین متنوع در کلاس ها انجام بگیرد و نباید جدا باشد. این کانون را که مخصوص اقدام پرورش بود تعطیل کردن. بله، من هم عقیده‌ام این است که شما معلم فیزیک، ریاضی، ادبیات یا علوم اجتماعی یا هرچه می توانید معلم دین و اخلاق و پرورش دهنده اخلاق در دانش آموز خود باشید. لکن نافی این نیست که ما در آموز پرورش یک بخشی داشته باشیم که به طور متعهد و مسئول، به طور مستقیم متعهد مسئول و نگران قضیه پرورشی باشد، چون می دانیم آموزش بدون پرورش راه به جایی نخواهد برد. من یه سال هم هشت اسفند بود که من معاون پرورش استان بودم با معاون پرورش ایران، یه سیتای بودیم، رفتیم نظر حضرت آقا آین نجفی هم نشسته بود، معاون پرورش هم نشسته بود، مجموعاً با کارشناسای مال چیز وزارت خونه اومدن، یه 50 نفر بودیم. آقا فرمودن که اگر که معاونت پرورشی به وسیله شهید با هنر جایی به وجود نیامده بود، الان با توجه به تهاجم فرهنگی لازم بود که ما معاونت پرورش ایجاد کنیم. 15 روز بعد آقای نجفی بخشنامه نوشت، یک مربی تربیت به 75 دانش آموز که یک مربی تربیتی به 150 دانش آموز. بعد ورود دانشجو برای رشته امور تربیتی تو مراکز تربیت معلم هم نصف کرد. بعد ما اومدیم در 15 روز بعد این جریان، آقای نجفی اومد ریاسوج، اون موقع ورودگان نداشت، میمدن شیراز از هواپیما با ماشین میرفته. بعد آقای روزی طرف که مدیر کل بود اون موقع و معاونی که ما باشیم، احتراما رفتیم تو پاویون که آقای وزیر ببینیم. بعد من به آقای وزیر گفتم شما 15 روز پیش ما رفتیم خدمت آقا جور فهمیدم، شما هم این بخشنامه کردید، اینجوری شما اومدید خدمت آقا که حرفاشون گوش بدید و به خلاف نظر آقا عمل بکنید. گفت من چیزی نوشتم؟ گفت آقا فرمود باید ایجاد میکردیم، شما نصف کردی این پذیرش. گفت ما پول نداریم که اقدر خرج بکنیم. گفتم شما باید خرج آموز پرورش بکنید، شما مسئول هزینه ها هستید، شما مأمور به اجرا هستید. آقا فهمیدن انجام بشه، پولم نیست، باید برید از دولت بگیرید، ایچه برخوردی میکنید شما. بعد این همون منجر شد که گفت که این زبون ایرازی کرده، باید از معاونت پرورشی حذفش کنه، ما رو خلاصه حذف کردن. البته آقای حائر فهمیدن که شما، چون مجید آقا پسر عمون بود که مدیر کل بود، خاطر که مجدان نخواد شما رو بردار، شما بر یه درخواست فرصت مطالعاتی بگیر، فوق لیسانس بخونده من موقع که بعدن ایشون بتونن یه نفرگه. یعنی منظور اینجوری ما درگیر رو در رو بودیم با آقای نجفی، با دیگران، با دیگران درگیر رو در رو بودیم توی مسائلی که آقا میفهمه. خب یک مسئله خیلی مهم، مسئله معاونت پرورشی است که بنده در همین جلسه در سالهای گذشته بارها روی مسئله معاونت پرورشی تکیه کردم. یک سیاست نانوشته و بعضا نوشته وجود داشت برای حذف معاونت پرورشی. خب در سالهای اخیر نه الحمدلله کارهای بوده است، معاونت پرورشی باز وجود دارد، منتها این مقدار که تا الان تحقق پیدا کرده به نظر بنده کافی نیست. معاونت پرورشی نقصهایی دارد، هم در ساختار اداری و هم در نیروی انسانی پر انگیزه و انقلابی، هم در منابع مالی. اینها انشاءالله وزیر محترم دنبال کنند تا معاونت پرورشی به معنای واقعی این کلمه در سراسر آموز پرورش تحقق پیدا کند. نکته دیگر در مورد مسائل پرورشی است که باید کار پرورشی در واقع جذاب باشد و نباید بچه ها را فراری بدهد، باید جوری باشد که بچه ها به طرف آن جذب بشوند و تقویت هویت ملی، تقویت عشق به میهن و تقویت پرچم ملی، تعلیم سبک زندگی اسلام و ایرانی در شمار اصلی ترین کارها بایستی انجام بگیرد. که حالا صحبت های باز آقا و توصیه هاشون راجع به امور تربیتی است. شش، دانش آموز براز نظام جمهوری اسلامی ایران، که البته من این را از سند تحول گرفتم، چون که این حرف آقا متفرق همینا هست توش. شش تا ساحت هست که باید دانش آموز اونجا روش کنه. یکی یه ساعت دینی و اخلاقی هست که اینجا نوشته که دین اسلام را حق دانسته و آن را به عنوان نظام معیار میشناسد و به آن باور دارد و آگاهانه، آزادانه، شجاعانه و فداکارانه برای این تکوین و تعالی اخلاق خود و دستیابی به مرتبه ای از حیات طیبه و استقرار حکومت عدل جهانی مهدوی از آن تبعیت می نماید و به رعایت احکام و مناسک دین و موازین اخلاقی مقید است. بعد دیگر راجع به این بیشتر توضیح دادم. دوش ای که از دانش‌های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسلامی، همچنین از توان تفکر و درک و کشف حدیده ها، رویداد ها به عنوان آیات الهی و تجلی فعالیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت و روحیه و مواجهه علمی و خالق را با مسائل فردی و خانوادی اجتماعی برخوردارن. نگاه کنم باز اینجا آقا فهمیدن که باید دانش آموز کشف پدیده ها و رویداد ها را به عنوان آیات الهی و تجلی فعالیت خداوند در خلقت در واقع ببینه، با درک مفاهیم اجتماعی و سیاسی که اونم ساعت اجتماعی سیاسی هست، بعد با درک مفاهیم اقتصادی که اونم ساعت اقتصادی هست، بعد دارای حداقل یک مهارت مفید برای تأمین به شما که از کنم معاش باشن که اون باز ساحت حرفه‌ای هست، با درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زیست بومی که این باز ساعت بهداشتی هست با قدر شناسی و درک زیبایی شناسانه آفرینش الهی و مصنوعات هنرمندانه بشری، که این هم باز ساعت هنری هست که اینجا در واقع 6 ساعت اومده. حالا بحث تحول در آموزش و پرورش، من به خاطر یه وقتی بیشتر باشه برای بحثایی که حالا اینکم انجام نگذی یه سادی هنوما وقت داریم، من اینا رو به جایی که از روش بخونم فقط اشاره میکنم. حضرت آقا در ارتباط با تحول آموزش و پرورش سالهای قبل صحبت کردن، فهمودن که مبانی این در واقع آموزش پرورش که الان ما داریم از غرب اومده، باید مبانیش اسلامی بشه و ایرانی بشه و بر اساس او فلسفه ایرانی اسلامی کار انجام بشه، و بعد منجر شد به سند تحول که سالها روش کار کردن و این در سال 90 امضا شد. سند تحول رفت در محاق با اومدن سند BC که آقا فهمودن ما زیر بار BC نخواهیم رفت. در دوره روحانی همش رو سند BC کار کردن، سند اول رفت و ماق. بعد از این مسئله که آقا از دوباره صحبت کردن یه دو سال اخیر، فهمودن که یک نکته دیگر مسئله تحول در آموزش، مسئله این سند تحولی است که بالاخره بعد از مدت‌ها با تأخیر تهیه و آماده شد. درباره سند تحول من در سالهای قبل هم که دیدار داشتم مکرر گفتم، باز هم باید بگویم، حالا الان امیدواری است که انشاءالله همتی در مجموع وجود داشت باشد که این کار را انجام دهم. یعنی او 10 ساله، او 8 ساله واقعا ول شد، حالا آقا فهمدن یه من امیدی کار انجام شد. اولا بایستی سند تحول به روز رسانی شود، نه اینکه حالا هر روز به شکلی در بیاورن آن را به شکل در بیاورن. ثانیا برای اجرای سند تحول یک نقشه راه لازم است. نکته سوم این است که این نقشه را باید از سوی دولت و مجلس مورد حمایت قرار گیرد، چون نه هزینه داره و اینا. نکته بعدی که سند تحول یک بدیل و رقیب برای سند تحول یک بدیل و رقیب درست نکنند. سند تحول یک سند متقن و محکم و خوبی است، دیگر از یک گوشه ای باز یک سند دیگر سردن نیاورد برای تحول، همه را متحیر کند که چه کار انجام باید بدیم. از نظر اطلاع عرض کنم خدمتون، سند تحول خب 10 سال روش کار شد، بعد آخر کار که اومد توی شورای عالی انقلاب فرهنگی دادنش به کمیسیون حوزه دست آقای اعرافی. آقای اعرافی با گروهش نشستن روش کار کردن، اصلا اون پیشنویسا رو اصلاح کردن، هیچ چیز دیگری شد، با رویکرد اسلامی شد. و بعد آقای عرافی خدمت آقا عرض کرد که آقا پرسن شما مورد تاییدتونه، بعد از که به تصویب رسید تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقا عرافی فهمیدن که 40% از این 50% من تایید میکنم دیگه، آقا فهمیدن اجرا بکنید. حالا دیگه دوباره این نقل میشه، آقای عرافی 40% تایید کرد. آی عرافی رئیس حوزه علمی ایرانه کشور هست. میگم حالا نه، اصلا از جای دیگه اومده بود دست آی عرافی که اومدن، حالا اینا در واقع یه دستی کشتن روش، اینا رو با موازین اسلامی اینا تنظیم کردن، اما خودشون بر اساس ننوشته بودن اینو. تماش کردی؟ حالا میگم فرصتی که حالا بخواد اینا باشه، چون از بحثا مفصله، اینا اگه بخوان یه کارای عمیقی بکنن، همون که من عرض کردم خدمتتون، مثلا کتابا ادبیات لائیکه، حالا ای بخوان اینا گیر بدن که کتاب رو اول اسلامی کنه بعد بیاد، دانش آموزان کتاب میخوان. یعنی مشکل آموز پرورش ایه که نمیتونه منتظر بشه، آماده بشه دانشجو بگیره یا دانش آموز بگیره. فرق دانشگاه شیراز، من خدمت بعضی از عزیزانم عرض کردم و هر دانشگاه دیگری، حتی وزارت اونهای دیگه مثل ارشاد مثل جای دیگه، اینه که متناسب با امکاناتشون و آمادی که پیدا میکنن عرضه خدمت میکنن. یعنی آقا ما اقد دانشو بیشتر نمیتونیم بگیریم، مثلا ارشاد میگه ما این کارا رو بیشتر نمیتونیم بکنیم. اما آموز پرورش یه جایی هست که دانش آموزا میان توش، شما چی بخوایی چه نخوایی. موج 20 میلیونی دانش آموز ما داشتیم، موج الان هم 15 میلیونی هستن. موج 20 میلیون دانش آموز ما داشتیم، دیگه نمیشه شما بشینید اول نمیدونم کتبت اصلاح کنیم، فلان اصلاح کنیم، فلان اصلاح کنیم. از این رو معمولا میان به حد اقل ها کار را میندازن، میگن آقا کار را بیفته دانش آموزا بیم. اما مثل الانه میگن دانش آموزا این معلم هستن تو کف خیابون، هر کی لیسانسی بیکار است جمع میکنم میارن میکنم معلم. بعدش هم میبینن که به شما که عرض کنم برای دیر میشه، باید اول یه سال بیان آموزش ببینن بعد برن تو مدرسه، میگن اول برن مدرسه بعد بیان آموزش. از خواهی میکنم مثل اینش همون مسئله شرعی هست که بعد از فلان میرین تطهیر میکنه، یعنی قبلش میرین تطهیر میکنه فلان. یه همچی چیزیه، یعنی مسئله فشار حضور دانش آموز اختیار رو از ای که یک تشکیلات درست، مگر ای که به هم وزن ای که این داره کار بزرگ انجام میشه از قبل پیشبینی های لازم را کرده باشن، همه چی مجهز باشه، آماده باشه که بعد دانش آموز یا نسل نو داره به دنیا میاد، داره میاد وارد به کلاس ها میشه، قابل پیشبینی هم هست. ما الان متولدین سال 1403 رو که ما مثلا مجموعش حساب بکنیم، 6 سال بعد اینا وارد کلاس اول میشن و بعد همجوری اینا میشه اصلا پیشبینی کرد. منتها اینا دنبال این بحثای پیشبینی و جریان و اینا نبودن و نیستن. این هستش که ما متاسفانه کاری آموزش که داره انجام میشه را بنداز فعلا هست، یعنی از این مسئله که مدرسه بی معلم نباشه دانش آموز. تازه میدونید که چند میلیون بازمانده از تحصیل ما پیدا کردیم، 5 میلیون بازمانده از تحصیل پیدا کردیم الان ما، یعنی بچه هایی که اومدن اول مدرسه بعد وسط را بل کردن رفتن، حالا بر انگیزه بود بر مشکلات بود اینجوری، و بعد میگردن دنبال عوارض مسائل اجتماعی که توی ناهنجاری اجتماعی که ایجاد میشه. دانش آموزی که بازمانده از تحصیل میشه بیکاره میشه تو خیابونای روزا. متاسفانه بچه های ماها یا بچه های این نسل بچه های کار نیستن، وقتی که مدرسه نرفت یا بالاخره نوع ارتباط مدرسه ضعیف شد، بیشتر میشه آدم بیکاری که توی این مجلس های پارتی ها و ایبر ها و برا و اینا باشه، بچه هم میشه افرادی که ناهنجار هستن و بچه هم مشکلات دیگه. خب
آیا الان اومده برای وزارت خونه انجام داده یه تفاهم‌نامه بسته شد به این دانشگاه های بزرگ و در واقع دانشگاه فرهنگی؟
حال میرسیم ایره من بشمیشم
دو
سه سال اول
دانشگاه فرهنگی هم میان، مثلا الان میان یه چیز رو بود در واقع 300-400 نفر از نیماهای در واقع میان اونجا دانشگاه شیراز و توی دانشگاه دیگه هم به هم میشه، مثلا دانشگاه علوم ما الان در واقع درگیر آموزش شده.
این اشتباه ترین کار هست؟ نه اشتباه ترین کار هست
با توجه به اینکه
ظرفیت نداره، نه خود میکنن باید ظرفیت ایجاد کنن. آقای استاندار مسئوله که 100 هکتار زمین بده با آموز پرورش بکنن دانشگاه. من اون روز عرض کردم خدمتش، گفتم اگه شما الان استاندار هستی به عنوان یه نیروی متعهد متدین و دانشگاهی نتوانی در این دور خودت 100 هکتار زمین بدی به آموزش، باید 3 هکتار بدی که دانشگاه فرهنگیان را بندازن، من ناراحت بودم خدمت شد. 2-3 هکتار زمین بدی، اون زمین ناصاف گفت 10 متر اختلاف ارتفاع توی 3 هکتار هست و 100 هکتار میدید به حوزه علمیه، بعد اونجا میمونن نمیدونن به کارش کنن، 1000 هکتار میدید به فناوری نمیدونن فلان. نگاهتون اشتباه هست. نگاه وقتی اشتباه باشه، حتی آقای دکتر ایمانی هم که آدم فرهنگی متدین متشرع و آدم میشه روش حساب کرد، واقعا من بهش علاقمندم، هرکی میخوام خودون نکرده تضعیفش کنم، من میگم اگر یه آدم غیر فرهنگی بود، مثلا غیر علمی بود، میشد رئیس استاندار ما، یه مهندس که دنبال کاری مثلا مهندس خاص خودشه، ما توقع نداشتیم از او. اما از آقای ایمانی که خودش تو محبت علم بزرگ شد و خودش فلانه، 3 هکتار بیاد بده بگیم شما ما برید دانشگاه فرهنگی بسازید با 10 متر اختلاف ارتفاع، از زایه کردن آره. حالا اینو من خدمتتون عرض کنم، حالا من ادامهشو بخونم یه پاسخی هم میدم به صحبت شما. راهکارهای، البته من عذرخواهی میکنم اینو من پخش نکردم اینجا، مخصوصا این قسمت آخرش رو، اینو محرمانه است، حالا محرمانه نه که به صورت دست کنیم، اما نمیخوام این حرفات تو جامعه پخش بشه. 8 راهکارهای رهبر معظم انقلاب اسلام و عملکرد دولت محترم 13 در آموزش پرورش. به حمدالله در دولت 13 اوگانگی رئیس جمهور و جایگاه رفیع ولایت فقیه و نایب امام زمان مشاهده نمی شود. یه مشکل مایی بود که همیشه اوگانگی بود بین رئیس جمهور رهبری، هم هاشم رفسنجان، هم خاتمی، هم آقای روحانی، همشون. و تلاش های مجدانه و صادقانه جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی جهت حل مشکلات داخلی به ویژه معیشت مردم و موضع گیری های انقلابی ایشان همراستا با رهبر معظم انقلاب در صحنه‌های بین المللی قابل تقدیر است. یعنی ما از بابت ازشون متشکرم. لکن متاسفانه در پناه این فرصت گرانبها که رئیس جمهور و با رهبری با هم هماهنگ هستند، شاهد کجزبی های مشاوران و همراهان ایشان در عرصه تعلیم تربیت و مخالفت با اوامر سری حضرت آقا هستیم. لذا بر اساس فرمایش و هر بار معظم الملک فرمودند در عرصه تربیت جنگ را جدی بگیرید. عده میخواهند نفهمین دشمن مشغول چه کاری است. آقا اینو خیلی برشون مهمه که جنگ تو صحنه تعلیم تربیته. اصلا من خدمتتون عرض کنم جر و دعوای دنیا تو تربیته. انبیا اومدن برای تربیت انسانها، فرعونها میگفتن انا ربکم الاعلی، ما مربی عالم هستیم. اون میگه من مربی عالم، خدا مربی عالمه، میخواد اون رو رب العالمین رو یه کرسی بشونه. فرعون هم میگه انا رب بکن الا، فرعون نمیگه من خالقم یا رازقم یا آفریدگار، این چی نمیگه، میگه انا رب بکن الا. الان سند بی سی از غرب که اومده انا رب بکن الا، فرعون قرن حاضره. چرا؟ میگه اجوری تربیت کنی که من میخوام، اجوری تربیت کنی که من دستور میدم. خب ما هم انبیا اومدن یترو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اصلا انبیا نیومدن برای حکومت تشکیل بدن، انبیا نیومدن برای لشکر بکشن، اصلا اینا نیست. حتی مسائل اقتصادی رو نیومدن آباد کنن. یترو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اگر پیغمبر حکومت تشکیل داد، عارض شده به وظیفه اصلیش. اگر لشکر کشی کرد، آرز شده به یترو علیم آیات بزد کرد. جنگ تو دنیا از اول تا حالا جنگ تعلیم و تربیت هست. نه جنگ جنگ و دیگه. خب بهشون که عرض کنم نوشتیم که در عرصه تربیت جنگ رو جدی بگیرید، صادقانه در نامه های پی در پی مسائل را محترمانه خدمت رئیس جمهور محترم عرضه داشتیم و در بازخورد نامه ها با دعوت های مختلف با مشاوران ایشان در ستاد راهبردی تحول دولت مردمی و اداره کل بازرسی نهاد ریاست جمهوری و با وزیر محترم آموزش پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مذاکره داشتیم. یعنی من تو همه اینا حضور داشتم و دیگران هم البته بودن. ما 8 نفر و 10 نفر این نامه رو امضا می‌کنم به دور از هیاهوی اجتماعی. لازم لکن متاسفان همچنان دریان مشاوره‌ای و اجرای دولت 13 حاکم بر نظام تعلیم تربیت کشور برخلاف رحمت‌های حضرت آقا ادامه دارد که فهرستی از آن را با خود نگاه مشاوران دولت 13 در ستاد راهبردی تحول دولت مردمی و امرهایی که مشرف بر آموزش پرورش هستند و متاسفان هیچ کدامشان از خانواده میلیونی فرهنگیان شریف نمی باشد این است. لوکوموتیوی حرفهای اونا بوده که ما باشون مباحثی میکردیم. لوکوموتیو قطار آموزش پرورش خاموش است. ما نیروهای وحادی آمدیم آن را روشن کنیم. آموزش پرورش محکوم به انحلال است. باید هزینه تحصیل دانش آموزان به والدین آنان دهیم تا خودشان هر گونه الله میدانن اقدام کن. این نگرش نیو بود که ما بهشون بحث میکنم. لذا در معرفی وزیر نیروهای مؤمن و انقلابی و آموزش پرورش نادیده گرفته شده و به تدریج نیروهای از خارج از بدنی آموزش پرورش بازسازی میشوند که موجب بروز مشکلات در رفتارهای سازمانی شده. در صورت که حضرت آقا در ملاقات 18/4/1402 گروهی از فعالان حوزه تعلیم تربیت با ایشان که بعضی از مشاوران دولت 13 نیز حضور داشتند در پاسخ به طرح‌های نوآوران آران فرمودند در آموزش پرورش آتش به اختیار نمی‌شود حرکت کرد. گرپ آقا هست. نباید دنبال ساختار جدید در کنار آموزش پرورش بود. اگر ساختاری است، اگر آدم‌های باید آنجا باشد، به این نقطه به این تکیه شود. الان در آموزش پرورش عناصر مؤمن و انقلاب زیادند، کم نیستند. یعنی اونا آمدن آموزش پرورش یا نیروها گوشتن که این آقا جا. 2. تهیه و ابلاغ سند انتظار یا سند تحول دولت مردمی که مشکلات آن در نامه گوی 11/401 و پس از مذاکره با اعضای ستاد راهبردی دولت مردم با توضیحات بیشتر در 11/1402 تقدیم رئیس جمهور شد و حضرت آقا در سخنرانی 11/2402 به مناسبت بزرگداشت مقام معلم فرمودند برای سند تحول یک بدیلی و رقیبی درست نکنید. سند تحول یک سند متقن و محکم و خوبی است. دیگر از گوشه ای یک سند دیگر سردر نیاورد. این را سند درسته. 3. تحت عنوان اجرای فرمان حضرت آقا مبنی بر روز رسانی سند تحول نگاشت دوم نسخه ترمیمی یافته سند در خرداد 402 از سوی شورای عالی آموزش پرورش منتشر شد. در این متن عمدتاً محتواهای ارزشی در فصول بیانیه ارزش‌ها و اهداف کلان و به تبع آنها راهبردهای ارزشی از فصل راهبردهای کلان حتی اجرای سرود جمهوری اسلامی در مدارس حذف شده. عبارات چون شناخت روند موفق جهانی، راهبردها و هدایت‌های بین المللی و تغییرات متأثر از آنها در عرصه تعلیم تربیت که رنگ و بوی برون گرایی و سند 20 را دارد اضافه شده است. البته در نامه مورخه 19/5/1402 گونگی مخدوش شدن سند تحول با بررسی فصل به صورت مستند خدمت جمهوری ارسال شد. لکن در بهمن ماه 402 آکله همان نگاشت با تغییرات تحت عنوان نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آمسفارس مجدداً از سوی شورای عالی آمسفارس منتشر شد. متاسفانه این نسخه نیز مغایر با نظرات حاکمیتی رهبر معظم انقلاب می باشد. مثلا ویژگی های دانش آموز اراد جمهوری اسلامی و ویژگی های نظام حکومتی اراد جمهوری اسلامی مندرج در هدف های 2 فصل 5 حذف شده و در فصل 6 راهبردهای ارزشی به راهبردهای مدیریتی و تدارکاتی تبدیل شده و در فصل 7 اصولا راهکارهای ارائه شده هباهتی به راهکارهای سند ندارد. نقد فصل به فصل این یعنی نسخه نیز ارسال شده است. حالا اومدن به اسم که آقا به روز رسان گفتن بکنید اصلا سند رو ریختن به عمدی ارمن ارباش کردن یه چیزی در آوردن. 4 در تاریخ 5/402 شورای عالی آموزش متنی را در تداوم اجرای سند مردود شده انتظار، چون آقا این رو رد کردن باز اینا دارن ادامهش میدن، تحت عنوان توسعه مشارکت مردم خیر امام اسد امام منفعه برای امضا و به ابلاغ به نهاد ریاست جمهور اصرار کرد که علارغم جمله معروف رهبر معظم انقلاب در 12/2/402 که فرمودن مطلب دیگر برون و پاری است دستشان درد نکند، برای نابود کردن کشور فکر خوبی است، این مسابه قرارداد ترکمنچای برون و پاری آموزش‌پرورش حاوی مسائل زیر است. یک، ایجاد امکان تشکیل وزارتخانه های آموزش‌پرورش با علایق مختلف، یعنی یه جوری که میتونه یک کسی تو همین مملکت مدرسه داشته باشه. اعطای آتش به اختیار کامل در انجام فعالیت های علمی آموزشی پرورشی فرهنگی در تمام سطوح از دبستان تا دانشگاه. 4 میدان دادن به جریانات سیاسی مخالف نظام، متعهد ساختن وزارت آموزش به استخدام تمام نیروهایی که به کار گرفت می شوند از طریق لزوم پرداخت حق و بیمه آنها. توی آیین نامه اون نوشته که آموزش متعهد به کارگیری اونا نیست، استخدام اونا نیست. بعد ادامهش نوشته که حق بیمه شون باید آموزش بده. خب وقت حق بیمه شون آموزش میده دیگه باید گردن بیفته گردن آموزش. نقد این آیین نام و هشدارهای لازم طی نامه 12/11/402 خدمت رئیس جمهور متحد ارسال شده است. البته باید نقدان ایشان باشیم که تاکنون این آیین نامه را امضا و ابلاغ نکردند، یعنی اینو فعلا ابلاغ نکرده، اما ما برشون نوشتیم. 5 باز البته چون رئیس جمهور محترم سند انتظار مردود شده را هنوز لغو نکردند، متاسفانه معاونین آموزشی و به ویژه معاون مشارکت های وزاره به دنبال محقق ساختن بند 3 انتظار مبتنی بر توسعه مدارس هیئت امنایی به میزان حداقل 25% مدارس شهری روستایی و اشایی تا ابتدای سال 1403-1404 باشد. توی او سند انتظار نوشته فعلا یعنی همه مدرسه باید برون بپاری بشه، برنامه گشته برای 1403-1404 25% مدرسه ها باید بکنید امنایی یعنی واگذار بکنید، که برعکس که آقا صحبت کردن این دارن الان اجرا میکنه. 6 در راستای فرمان حضرت آقا نقشه راه اجرای سند تحول توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش‌پرورش هیئه و در مهر ماه 402 منتشر شد. در این نقشه راه تحت عنوان تسهیل در کار 131 راهکار سند در قالب 104 پروژه الان دستبندی شده است که با تفحصی ساده و انطباق ستون پروژه ها با ستون راهکارها
متاسفانه رابطه معنیداری بین آنها یافت نمی‌شود. یه ستون گذشته در واقع راهکارا، یه ستونم گذشته پروژه، اصلا با هم دیگه ارتباطی ندارن. ظاهرا عزیزان متاثر از راهکارهای نسخه هرمی میافته پروژه رو انشا کردن. اصولا تبدیل 131 راهکار روشن و واضح سند به 104 پروژه کلان، این کلان رو خودشون نوشتن، نه که من بگم، خودشون گفتن اینا پروژه کلانه. در واقع گم کردن راه و انحراف در کار است. ساده ترین و معقول ترین راه برای تهیه نقشه راه آن است که تمام معاونت ها و سازمان های وزارتی و دانشگاه فرنگیان شاید ازایی که مسئولین اجرای سند تعاونی باشند، 131 راهکار روشن و واضح سند را پیش روی خود قرار داده، هر کدام شرحی از وظایف خود را برای اجرای مفاد هر کدام از راهکارها را بنویسن. یعنی این راهکار مثلا 6 فلان چی نوشته، تربیت معلم بگه این قدش مربوط به من میشه، اون پرورش میگه قدش مربوط میشه، اون میگه قدش مربوط، وظیفه خودشون برای انجام این راهکار رو بنویسن و در اتحاد اجرای سند تعهد تحت اشراف وزیر محترم نسبت به بررسی و تصویب وظایف و ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی بین واحدهای مختلف اتحادی برای اجرا اقدام نمایند. یعنی اونجا بشینن اون پرورش بگی من این وظایف من این توی این بندا، تربیت معلومم بگی اون بگی این اون بگی، بعد اینا با هم دیگه هماهنگ کنن که چیکار. 8-7 نکته مهم دیگر سرنوشت دانشگاه فرهنگیان است که با وجود بیش از 10,000 نفر دکتر معلم و 200,000 نفر معلم فوق لیسانس، حیات خلوت دانشگاه علام و پیام نور بوده است. اینا آمدن یه قرارداد بستن با پیام نور، 1,000 تا استاد از اونجا بیاد در مقابل اتاقا و ساختمانه که پیام نور یعنی به دانشگاه فرهنگی. اصلا آن پیام نور ساختمانی که درد تربیت معلم بخوره نداره، چون ما باید یه فضای باز داشت باشیم که یک مجموعه از غذاخوری و امکانات و ورزشی و فلان فلان نباشه تا بتونن اینا برن رشد پیدا کنن و از این طریق گرفتار سازگارهای مدرک رایان آموزش عالی کردید است. رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم است نه آموزش و معلم. اون مطلب که حالا شما دکتر فهمودید من اینجا دارم میگم. رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم است نه آموزش معلم. علت این که حضورش روزی دانشجو در مراکز تربیت معلم را مانند دانشگاه های نظامی اجباری کرده اند آن است که دانشجو باید تربیت شود. البته در دانشگاه های نظامی ایجاد تغییر رفتار در فرد از طریق تمرین ها و تربیت های نظامی است و در تربیت معلم ایجاد تغییر در رفتار فرد از طریق تمرین ها و تربیت ها در نظام معیار اسلام و فرهنگ الهی صورت می گیرد. ناکن ما ای دانشجو اول هفته اومد وارد به مرکز تربیت معلم شد، ای بخواد بره بیرون وسط هفته باید مرخص ساعتی بگیره، حق بیرون رفتن نداره. چرا؟ چون ما بهش برنامه ما داشته باشیم، 24 ساعت ما بهش برنامه داریم، یا آموزشی یا بیشترش تربیت و فرهنگی. در دهه 60 و حتی نیمه دهه 70 در مرکز تربیت معلم و حتی دبیرستان های شعبان روزی عبادات شعبانیه و گرفتن روز امری فراگیر بود. علت آن بود که قبلا مجرب ترین، متدین ترین، انقلابی ترین و ولایی ترین معلمین ترجیحاً با مدارک تکمیلی برای مربیگری، تدریس و سرپرستی شعبان روزی به مراکز تربیت معلم هدایت می شدند. همچنان که ورزیده ترین، متدین ترین، انقلابی ترین و ولایی ترین نیروهای ارتش و سپاه به دانشگاه امام علی و امام حسین هدایت می شود. وزارت آموزش عالی چنین هنر ایران ندارد که بخواهد برای آموزش پرورش الگو باشد. لازم به ذکر است که در اریان دانشگاه بودن مراکز تربیت معلم در دولت گذشته متاسفانه گروهی از مدرسین ولایی واجد شرایط را به هیئت علمی ارتقا ندادند در دوره آقای روحانی وقتی خواست مراکز تبدیلش به دانشگاه، و با توجه به برون کرایی انتخاب مسئولین در دولت سیزدهم تربیت یافتگان تربیت معلم با مدارک ارشد و دکترا به حاشیه رانده شدند. تأسف آورتر آن که مسئولین وارداتی دانشگاه فرنگیان در اجرای بند یک سند انتظار مبتنی بر ایجاد دورهای مشترک دانشگاه فرنگیان با سایر دانشگاه در حال اجرای طرح دو سال در دانشگاه دیگر برای آموزش دوره تخصصی و 2 سال در دانشگاه فرنگیان برای آموزش دروس تربیتی هستند که متاسفانه با تحقیر دانشجو معلمان در دانشگاه های مادر روبرو شده است. یعنی الان بچه های ما اومدن تو دانشگاه شیراز به عنوان این آمدن بس بورسوی ارتش بود اون موقع میمدن خیلی بهشون چی میکردن، الان اینا میجور شده. این ترها یعنی فاتحه تربیت معلم را خواندن و مغایر با سخنان رهبر معظم انقلاب در سال 97 در پردیس تربیت معلم نصیبه تهران است. برای مراسم بزرگ داشت مقام معلم که همساره در حسینیه امام خمینی برگزار میشد، من امسال اینجا حضور پیدا کردم، هم برای احترام به شأن معلم هم برای احترام به شأن دانشگاه. تنمید معلمی یک حرفه فنی است، یک کار هنری است، یاد گرفتن لازم دارد. اینجا شما معلمی را یاد میگیرید، آن که در فلان دانشگاه دیگر درس خوانده او این معلومات شما را که در اینجا یاد گرفتید ندارد. چطور میخواهد معلمی کند؟ مراکز تربیت معلم که مهمترینش فعلا دانشگاه فرنگیان است، مرکز ثقل اصلی دانش آموزش پرورش کشورم و در مورد این دانشگاه کوتاهی شده است. کوتاهیش همی که آقای ایمانیه برای 13,000 دانشجو میگه 3 هکتار به دانشگاه بسازید. و صلی الله علی محمد و آله. دوست خواهی میکنم رنجنامه ما، البته رنجنامه ما این حسا، یعنی تمام او نامه ها که ما نوشتیم و اون چیزی که اونا نوشتن و سند انتظار اونا و همه اینا، مثلا این نقشه راه آموزش پرورش که منتشر کرده، اون چیزی دیگه شونه که همه اینا ما اینجا آوردیم. این جدول های هست که من عرض کردم، این جدول با هم خوانیم نداره، یعنی این مطلبی که من نوشتم مستند هست به این. مثلا اینجا این در واقع اون آیین نامه توسعه مشارکت مردمی خیرین مؤسسه آموزشی که نامش رو نوشتن به در واقع آقای معاون رئیس جمهور، اینم در واقع چیزاش نوشته که پیشنویس مصوبه پیشنهادی با بخش سند تحول دولت مردمی انطباق دارد. اونجا نوشته که برای اجرای سند انتظار ما رو نوشتیم، یعنی اینا دقیقاً آقا فرمودن سند انتظار رو بذارید کنار هر چه هست، اونجا اینا اومدن نگاه کنید این سند تحول بنیادین نگاشت چیه، نگاشت و بومش که اومده اربن اربا کردی سند رو. ما همه اینا رو آوردیم جمع کردیم یه جا، نامه ها رو هم آوردیم مستند، و حالا انشالله خداوند اون وظیفه که ما داشتیم که پالایش بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم اینا رو ما انجام دادیم. حالا انشالله خداوند یه کمک بکنه. این معذرت بخوام جریان ما شده جریان خر برفت و خر برفت و خر برفت، یعنی هر چی ما میگیم باز خر برفت و خر برفت و خر برفت و آموز پرورشه. تا کی حالا اینا از آقای ایمانی بیدار بشه تو آقای رئیس جمهور من نمیدونم کی بیدار.
خیلی متشکر از جناب آقای روزی بلد که مطالب ارزنده ای رو ارائه دادن. همونجور که میدونید در پژوهشکده تحول کار ما بررسی وضع و شرایط موجود در بخش تخصصیش و حرفه‌ایش هست و ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد تحول در علوم انسانی که نهایتاً باید کاربردی بشه. الان بحثی که امروز داشتیم یه بحث کاربردی بسیار ارزنده‌ای بود در رابطه با آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشور که در واقع ستون فقرات فرهنگ جامعه هست برای تحولاتی که برای تمدن سازی اسلامی لازم هست. امیدوار هستیم که این بحث جای خودش رو در بین متخصصین رشته تعلیم و تربیت باز کنه که خوب نتیجه این مباحث انتشار پیدا میکنه در فضای مجازی در جاهای تخصصی. البته همجور که جناب روز طرف فرمودن با قصد به اصطلاح تحت تاثیر قرار دادن فضای عمومی نداریم، یه بحث تخصصی است که باید آموزش پرورش اصلاح بشه، متخصصین باید متقاعد بشن که راهی رو که الان در جریان هست راه درستی نیست، باید مسیر رو اصلاح کنن در راستای اهداف انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری ارائه میشه. در خدمت جناب آقای دکتر خرمایی هستیم با نقد مطالبی که جناب آقای دکتر روزی تلف فرمودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب وقتم خیلی نداریم، سعی میکنم خیلی موجز بگم مسائل رو. آقای دکتر روزی تلف خیلی ممنون.
من اصخایی میکنم که مفصل صحبت کردیم.
خیلی ممنون.
درد ما خیلی زیاده، یعنی
بله بله این
ارائه کنفرانس نیست. این به قول آقای دکتر علیش شریعتیم گفت هر وقت من میام تو حسینی سخنرانی میکنم وضع هم میکنم. ایشون یه جلسه ای رو نزدیک 4 ساعت با تأخیر اومد پوشیدن، 4 ساعت نشسته بودن ملت حسینی ارشاد داد و قال کردن چی بی نظمی فلان اینا و و من سخنرانی نمیکنم، من وضع هم میکنم اینجا تا آماده وضع هم نشم نمیتونم بیام اینجا. خدا رحمتشون ما اینجوری وضعیت.
بله نکات خیلی خیلی ارزنده آقای دکتر روزی طلب اشاره کردن و برای ما تو پژوهشکده خیلی خیلی آشناست این موارد، یعنی عملا شاید در بحث تحول همایش در واقع تحول در نظام تعلیم و تربیت با توجه به محوریت دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای جلسات مختلف ما در پژوهشکده داشتیم و روی این قضیه و بحث‌های بسیار بسیار مفصلی داشتیم. توی این جریانات هم بحث‌های سند تحول و مسائلی که در ارتباط با سند تحول بود به خصوص در خود همایش چند تا در واقع نشست تخصصی هم با وجود صاحب نظران مختلف برگزار شد خدمت حالا خانم دکتر اورکپور عرض میکنم که آره اونجا خیلی محبت کردیم. اما این نکاتی که آقای دکتر فرمودن یه روند واقعا تاریخیه چه بر سرمان آمد رو اشاره کرده و ضرورت و این که واقعا چه خبط بزرگی صورت گرفت که مرکز تربیت معلم رو در کشور از سوی و رشته‌های دبیری رو در دانشگاه تعطیل کرده. این نه تنها در واقع تعطیلی تربیت معلم‌ها در کشور که اشتباه بسیار بزرگ استراتژیک بود و اون اشتباه بزرگتر استراتژیک‌تر همون رشته دبیری هم در دانشگاه ها تعطیل کردن. اونم یکی از اون زمینهایی بود که اتفاق افتاد و عملاً حرکت به سمت ISI اتفاق افتاد و تربیت شروع به فراموش شدن. عملاً رسالت ارتباط بین دانشگاه و جامعه قطع شد و این نه تنها در خود وزارت علوم اتفاق افتاد، بلکه خود جدا شدن رشته‌های پزشکی هم از سیستم آموزش عالی هم خودش این هم یکی از اون خطای بزرگی بود که اتفاق افتاد و خب حالا یکی این خطاهایی است که خطای رابردی بوده که صورت گرفته است. باز جمله اون خطای رابردی اینه که اگر بپذیریم اصل اساسی که حضرت آقا هم خیلی خیلی رو اون تأکید میکنن مثل عدالت هست و عدالت اولین جایی که باعث اتفاق بیفته در تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت این عدالت باعث اتفاق بیفته. اما برگردوندن این به ریل خب یه پروسه 20 ساله 25 ساله اتفاق افتاد این وضعیت. دقیقا من فکر کنم دقیقا یه پروسه 25 ساله یه پروسه 25 ساله اتفاق افتاد این قضا.
روز آقام اشاره بفهمد 20 سال که میزه سیام
97
بله بله
آموزش پرورش برونسپاری شد، یعنی در واقع دخالت های متفاوت.
حالا جناب به خدمت راستش راجع برونسپاری هم الان یه بحثی دارم توی قضیه
جای حرف
داره، جای حرف داره خود این قاعده. اما در این که ضرورت وجود تربیت معلم ضروری است، تمام نظام های دنیا تردیدی ندارن. یعنی شما تو خود آمریکا کسی که بایستی معلم بشه از کالج تربیت معلم بیرون میاد. این نمیاد یه آدمی بگیرن که هیچ دوره معلمی ندیده باشه، حالا بگیم میخوام آموزشش بدیم تو کالجای. چرا اینو در واقع این شکلی دارن عمل میکنن؟ چون کالجای تربیت معلم آمریکا هم تربیت معلم بر اساس نظام لیبرال دموکراسی هم تربیت میشن. حتی شیوه آموزشیشون هم همون شیوه‌ای که در نظام لیبرال دموکراسی هستن. یعنی عملا همون نظام لیبرال دموکراسی تربیت معلم و بعدا تو جامعه خودشون هم توسط معلمین میان اجرایی میکنن تو سیستم تعلیم و تربیت خودش. پس این نکته که اگر به واقع ما داریم مدعی هستیم که ما یک آلترناتیو دیگری داریم، احتمالاً این آلترناتیومون و اگر مدعی چیز دیگری هستیم، پس این ادعای ما باز در نظام اولین جایی که اتفاق میافتد در نظام تعلیم و تربیت باز اتفاق بیفته. و شاید آقای دکتر روز سلام خیلی خوب اینجا اشاره کردن، گفتن هیچ وقت در شما در قرآن کریم اون اصل اساسی که اصل ربوبیت خداونده، یعنی همه پیامبران اومدن برای اینکه انسان تربیت بشود در مسیر خاصی. حالا بقیه موارد مثل جنگ و اقتصاد و فلان و فلان و فلان میشود فرق. آقای دکتر روز طلب به خوبی به این قضایا اشاره کرد. بنابراین من این صحبت‌ها رو خیلی داشتیم، حتی شما همکاران بسیار در جریان هستن. ما از مسئول سند، حالا اسم نمیبرم اینجا، از مسئول سند تحول بنیادین دعوت کردیم که تشریف بیاره که با حضور صاحب نظران پاسخ که به من داد پاسخ خیلی جالب توجهی بود. پاسخش این بود که من هر جایی بیام هر حرفی رو نمیتونم تحمل بکنم، هر حرفی رو نمیتونم تحمل بکنم. لذا اگرم اومدم، اگر دیدم یکی یه حرف دیگری میزنه که متناسب با اون حداقل این پیام رو داشت، من میرم بیرون. ولذا سوالات گفت ما اونجا بهشون گفتم شما بیا از قبلم سوالات رو بگو، ما همون سوالاتی رو در واقع میپرسیم که تو میگی، همون سوالاتی میپرسیم که تو میگی.
یعنی اشاره که جامعه مدنی باید بدید در جامعه مدنی آموزش برداشت.
خب نه اصلا نیومدن، نیومدن.
اوه کیلگه
نه. نیومدن و حالا این دیگه آخریه، این تو همین آخریه، این خیلی تو جامعه مدنی نبود ولی
در
نه دکتر صادق افتخار به ما دادن. اومدن و چه خوبم اومدن. ولی نشون دادن که گوش شنوا دارن.
بله
گوش شنوا نشون دادن، گوش شنوا دارن.
بهترینشون اینه.
بله ولی خب یه نکته اتفاق
پیش‌نویسا رو نوشته.
اشکال ما از اوناییه که گوش شنوا ندارن. یعنی اشکال ما اونه که در واقع اوناییه که دیگاه دیگر رو بر نمیتابند. حالا چه تو اصلاح طلبش باشه؟ چه توی اصولگراش باشه فرقی
ادعا دارن که دموکراسی نیست، حرف ما رو گوش نمیدن، تحمیل میکنن، دیکتاتوریه.
آره
هم گوش نمیدن حرفا رو، ادعایی
دقیقاً. حالا هر کدومش استراتژی خاص خودشون دارن. حالا این یکی فرار به جلو میکنه، اون یکی فرار رو عقب میکنه برای این قاعده. یعنی از نوع استراتژیک استراتژیشون با هم متفاوته، ولی به نظر میرسه تو برخی چیزها یه نوع اشتراکی وجود داره. یعنی اشتراک این که اون قابلیت این که بپذیریم که دیگران هم یه صحبتهایی دارن و اصول در واقع اصولگرا بپذیرد که در جهان در حال تغییر داریم زندگی میکنیم، که حتی سند تحول هم بایستی متناسب با شرایط پیش برود.
خود آقا فرمودن باید بیروزرسانی
شد و اصلاح طلب هم باید بپذیرد که بابا خودت دست هر کسی نبایستی بدی، باید یه اصول و مبنایی باشد که بر اساس اون اصول حرکت کرد و از اون اصول هم تخطی نکرد. اینه که هر چی خودم دلم میخواد تو بسپارید دست جامعه، حالا شما گفتید مدنی ها، بفرستید دست هر چی که قاعده اکثریت جامعه جهانی میگوید ما به سمت جهانی شدن و اینا حرکت بکنیم. به قول حضرت آقا تو صحبتاشون صدوته اخیرشون راجع به بحث انرژی هستایی خیلی خیلی قشنگی زدن، میگن که خود تو این جامعه جهانی ما بارها به آمریکا داریم میگیم، میگیم بگو تا کجا میخوای من کتا بیام. آره به حدی بگو تا من سهم اونجا بیام. تو بگو حدیقه یک خفه چیا پیام اینه. میگه بگو کجا. این میگه نه تو اصلا بیا جمعش کن برو سطح زیر صفر. رو سطح زیر صفر این میخواد. تو تعلیم و تربیت جهانی هم اینو میخواد. میگه بیا اون چیزی که من میخوام تو اون باش که من میخوام، نه اینکه تو حرف جدید داشته باشی و توی انسان ایدئال خودت داشته باشی که میخوای انسان ایدئال خودت رو داشته باشی. چون ما در ساده ترین تعریف تعلیم و تربیت گفتیم تعلیم و تربیت یعنی اینکه انسان را از وضع موجود به وضع مطلوبه برسیم. اون میگه وضع مطلوبه اینجا جنگه، اون وضع مطلوبه دیگه جنگه. لذا خیلی جالب کاراجه حالا ایجاز که شنبه تشریف نداشتن، رئیس فرهنگستان علوم تشریف آوردن دانشگاه شیراز. اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام سندها رو در واقع سپردن به فرهنگستان علوم که این سندهای حتی سند بنیادین آموز فرورد تا چقدر اجرای اومدن راجع به سندها صحبت کردن. حتی راجع به سندها صحبت کردن گفتن این سندی قد اجرایی شده، قد اجرایی شده، قد اجرایی شده. من گفتم نه خیلی سندها اجرایی نشده. گفتن مثل چی؟ گفتن سند بنیادین آموز فرورد سندیه که نه تنها اجرایی نشده، زیر صفر رفته. سیر صفر رفته بعد از این همه سال. خود ایشان تایید کرد، گفت که نقدر توی برنامه ما هم که ارزیابی کردیم دقیقا رو اونجا گذاشته بود صفر، یعنی عدد صفر رو گذاشته بود که هیچ اتفاقی توی این قضیه نیفتاده است. لذا من پیش از این که در کنار قضایایی که من چند تا راهکار اجرایی هم بعدم عرض کنم، توی این قضایایی که وجود داره ما تو پژوهشگاه به یه نتیجه رسیدیم، واقعا تو این قضیه رسیدیم که حتی در بحث آموزش پرورش هم ما بزرگترین مشکلی که داریم فقدان نظریه تربیتی هست که بتونه در واقع ساپورت کنه سند بنیادی. من دیدم یکی از این قضایایی که تو همکاران خود ما وقتی به بحث حیات طیبه رسیدیم، اصلا یه دفعه شروع کرد به خندیدن، چون که تمسخر کردن حیات طیبه. طیبه گفتم که حالا منظور ایشون از طیبه اسم خانم بود، و حیات طیبه مثلا این شکلیه، یه حیات طیبه دیگه. خب همکارا من تو اون معقولات بقیهش نمیرم، یعنی این شکلی داشت با قضیه برخورد میکرد، نمیدونم توی چارچوبی که یکی از آیات محکم قرآن کریمه، یکی از آیات محکم قرآن. اتفاقا وقتی به این شخص هم نگاه میکنه، خودش نماز میخونه، انجام واجبات داره، کارهای چکلی میکنه، ولی وقتی میرسه به این قاعده اینجوری داره صحبت میکنه. پس این چه اتفاقی ده افتاده؟ یعنی به واقع ما نظریه این که بتونه ما اون سند بنیادین رو راه اندازی کنه، حتی تو حوزه تعلیم و تربیت نداره و نیست یه هم چیزایی که خانم دکتر قابل توجه فلسفه، قابل توجه فلسفه. و در واقع این زمینه خودش باعث شده که چون نظریه نداریم و عمل از نظر میاد، وقتی که دوباره میخوام بیایم راهکار ارائه بکنیم، این بیچاره، من با گاهی موقع میگم این بیچاره هایی که درگیر سیستم آموزش و پرورش هستن، اینا تقصیر ندارن، اینا نظریهشون مشکل داره. یعنی دوباره میان چیکار میکنن؟ دوباره وقتی میخوان بیان فکر کنن، اصلا با توجه به تئوری، ما شناختمون با توجه به تئوری ذهنی مونه، با توجه همون تئوری ذهنی عمل میکنه که یاد گرفته و چیز بیشتر از این بلد نیست و متعصبه روی همون قضیه، دلش میره همون چیزی که بلده، دل آی دکتر، دلش میره سراغ همون. بعد اتفاقا راهکارهایی را که به کار میخواد ببنده، میخواد حتی برای رسیدن به حیات طیبه راهکارهایی رو استفاده کنه که 23 داره میگه، داره 23 داره، آره بهش آموزش دیده، یعنی خودش هم اینو نداره. ما تو کشور فقر نظریه داریم، چون اون بیس ما میشه برای حرکت کردن. و اگر این مسئله حل نشه، تا 100 سال 100 تا سند بنیادین هم نوشته بشه هیچ فایده ای نداره، چون دوباره همونه که میخوان بیان اجراش کنن. یکی تو همون قضیه‌ای که تو همون مسئول فرهنگستان علوم اومده بود، یکی از اساتید سرشناس دانشگاه از من سوال کرد که مشکل چیه. من وقتی گفتم مشکل اینه، گفتن مقاومت های صورت میگیرد که این در مقابل همین سند طلب تو آموزش هم داره مقاومت صورت میگیره. ایشون سوال کرد که خب چرا مقاومت صورت میگیره؟ یعنی اینجوری موضع گرفت آیه که بزرگ که چرا مقاومت صورت میگیره؟ یعنی این سنده قابلیت اینو نداره که خود معلمین در مقابلش مقاومند. چرا برخی ها مقاومند؟ چون ذهنیتشون، تو تئوری ذهنیشون همونه، تو این جهت نیست، تو این جهت نبوده، و تئوری های ذهنیشون تئوری های ذهنی دیگه است. هر چندم مؤمن متدین باشه، نمیتونه فراتر از اون که هست حتی. یعنی بیس نظریش بیسی نیست که اونو وادار به حرکت به اون سمت و سو بکنه، دوباره داره میره اون تئوری های خونده شده قبلی، میخواد از همون است. چون برنامه هم میریزه، مثل اقتصادمون، مثل هر چیزمون. الان این اقتصاددانای ما از کجا بیرون اومدن؟ همشون رو نگاه کنید، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست. آجا روی سبه فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست.
ولی کتابایی که خوندن چی؟
ولی تئوری هایی که خوندن، مثل تو دانشگاه امام صادق تئوری هایی که میخونن، خب یه سلسله تئوری های چیز میخونن، درسته میخونن، دروس مذهبی میخونن، اما تئوری اقتصادی میخونن چی میخونن؟ و تئوری جامعه شناختی میخونن چی میخونن؟
من آقای فلسفه یه حاکم برزدیشون
دقیقا همون میشه.
داره آن که یه روحانی هست، آدم خیلی شخصی هست، بورس گرفته بود از همین تشکیلات آقای مصباح مال همین پژوهش خدای امام رفته بود تو کانادا 3-4 سال درس خونده اومده بود بعد یک کتابی اینقدری ترجمه پیدا و از اونا آورده بود یعنی محصولش یه هدیهشی بوده بعد من یه تبرقی کردم بهش هم جور باشتیم بحث میگردیم اینجا کردم اینا گفتم شما رفتی از اونجا هدیه فرهنگی آوردی اگرچه که بعد جاش نوشتی که نظر اسلام مثلا فلانه نظر ما چیز دیگریه اما چه به عنوان یه فرهنگ انتقال آوردی تو با خود از یک کتاب میمشت میبود میداری با اونا نه این کنون یک کتاب هدی بیار بر اینجا
من با این قضیه اتفاقا اصلا مشکل ندارم یعنی اتفاقا بحث تبادل علمی یه بحث تبادل علمی که باز باشد
یعنی یه طرفه نباشد
یه طرفه نباشد یعنی بیاد اصلا بایستی بیاید بایست بیاد که رشد ما کنیم بایست بیاد اتفاقا بایست بیاد که ما رشد کنیم اما در بس در اختیار اون تبادل اونجوری نشیم
یه طرفه نباشد
اونجوری نشیم این مهم اما میخوام اینو عرض کنم که بله فرمودید دانشگاه فرهنگیان این که ضرورت وجود مراکزی که معلم تربیت کنه هیچ کسی حداقل هیچ کدوم از ما رو این قضیه اصلا و خود من شخصا قائلم که این اتفاق بایستی بیفتد اصلا توی قاعده منتها با این روندی که داره جلو میره شما هم اشاره کردید این روندم خیلی ما رو به جایی نمیرسه من پیگیری میکنم از نگاه همین الان هم من گاهی موقع همین شروع که میفرمیدم بسیار از دانشجویان دکتری ما اونجا الان میرن تدریس میکنن مشکلات سوال میکنن میگن مشکلات اونجا چیه یا از معلمین با سابقه مدیرانی که بچه های دانشگاه فرهنگیان دارن میان اونجا سوال میکنم میگم مشکل چیه از جمله فقر علمی رو بزرگترین مشکل میدونم فقر علمی شدید وجود داره از جمله مثلا مسائلی که مطرح میکنن میگم که یه دفعه شما نگاه میکنید بچه ها با دمپایی بلند میشن میان سر از خوابگاهشون بلند میشه با دمپایی میان سر کلاس میشه یعنی آجا روز سلام نه به منزله اینه که ما بگیم که اونا رو یه جا نگه داریم همشون اونا میان الان دیگه خیلی نظم و چیز پیدا میکنن حتی یکی از بچه ها ادعا میکرد یکی از مدیران مدرسه که خودش مدرسه میگه اصلا این حقوق دادنه شده آفتی برای این جوانای اونجا
مثلا اون موقع وقتی میمدن شدن دانشو حقوقی هم گرفتن بلد. فقط هزینه هاشون خودون دولت
میدن
منتها بعدن اینا در پایان کار یه عذابی میشدن که مخصوصا مسئولین اون مرکز تربیت معلم مخصوصا توی ایرازت امور تربیتی کسی دیگه نظر میدادن که این الانی میتونی بری آموزش پرورش کار بکنی نه همون موقع ردش میکرد
حالا ایشون میگفت که خودش مدیر ایشون اینو میگفت حالا جمع خودمانیه ایشون اشاره میکرد میگفت که الان این ایشون بیشتر با پسرها سر کار داره میگفت که این جوونه ماهی 5-6 میلیون میاد تو جیبش چون دستش بازه و جامعه هم یه جامعه خواسته این هزینه رو داره یک جاهای هزینه میکنه
هزینه
ناسواب شما اشاره کردید یه داره هزینه ناسواب میکنه این الان
تقدیر المعیشن آموزشش
نمیدن که در واقع بیاد میگه الان یکی از معضلات ما الان شده خود جمع و جور کردن این بچه هایی که دارن بیاد تو دبیرستان
وقتا مثال میزدم تو همین مسئله گفتم که وقتا پدر و مادر ها مثلا یه بیسکویت یه ساندویچ غذای فلان ها میدرستن با بچه ها میبورن میخوردن اخیری هم بعضی از خانواده پول بهش میدن برو هرچی میخوای تو بخر بعد این همون تقدیر معیشت که نداره به جای که بره مثلا یه چیز بخره که رفع چیز بشه گرسنگیش بشه یه رقمی رفتاری که من بیا اتفاق افتاده ترقه فریده بود، بعد زیر پای معلم حامله منفجرش کرده بود، بعد معلم حامله بچهش سقط شده بود، چون من تو جریان مشاوری بودم. بعد گفتم خب این تو که پول میدی دست بچت بخواه بریم میره، بعد اول یادش بدی که واسه این پول جور خرج کنه. و میام این پول دادم برای رفع گرسنگیش، نه که بردیم ترقه بذاریم زیر پای معلمی که حامله بوده، خانومی هم بوده، پسر بوده البته، او یه پسرکی بود رو اذیت کرد. الان ما مشکل اون این شده که اصلا حقوق دادن به اینا اشتباه بوده. ما قبلا که تربیت معلم اینا رو میوردیم به صورت مربوط شبان روزی از ایناشون پرداخت
میکردیم،
بعدش هم وقتی میخواست بره استخدام بشه چند فیلتر بود، اون فیلترها اجازه میدادن میرفت استخدام.
یه چند تا یه تدبیری که مثلا تدبیری که پول توجیبی به صورت وام، آقا من یه پول توجیبی به صورت وام به تو میدم، بعدن هم که چیز شدی از وقت کم میکنم، یعنی در واقع یه پول کلان نیاد که
وامم بود البته،
یه چیز این شکلی. نه اینکه من میخوام بگم این مدیر، یه مدیر واقعا صلاحیت داری بود، گفت که بابا وضع وخیمه الان، شب نشینی های درست داره صورت میگه که این بچه ها نمیشه بعدن جمعشون کرد این قاضی. یعنی من میخوام اینو بگم، یعنی فکر نکنیم که الان دانشگاه فرهنگیان رئیس دانشگاه فرهنگیان که عوض شد، بنده خدا اینو میگفت، گفت من 24 ساعت دارم میدوم، بابا الان مشکل ما اینه که بچه‌هامون از کف خیابون واسه جمع بکنیم، بچه‌هامون واسه از کف خیابون جمع بکنیم، ما موندیم تو این الفبای اولیه. آجا روز سال درست میگه،
جا ندارن
مکان ندارن. بعد اتفاقا یه نسلی بیرون میاد، آیه دکتر گودرزی، یه نسلی بیرون از بهترین استعدادها دارن میان اونجا، یه نسلی بیرون میاد که میخواد هیچ نه تربیت خوب شده، نه استاد خوب دیده، نه در واقع بلافاصله دو سال شده، دو سالگی اینا رو دارن میفرستن، میگن معلم کم دارید بیایید. بعد بلافاصله آخر هفته میارنشون، آخر میگن بیا آموزش ببین، بعد آموزش درست هم نمیبینه،
10 ساعت از صبح ساعت 7 شب 12 ساعت درس میخونن، واسه این دیگه
کلاس میان نه درس میخونن، کلاس میان چی میخواد از داخل این در بیاد؟
واقعش اینجوره، یک ساعتی بعد از ظهر 4-5 هم بدبخت که از صبح شدم، و بعد چی بوده؟ ساعت 4 پشیده از دارا سوار اتوبوس شده، یه سوار ماشین خود شده اومده، یعنی از 4 صبح بیدار بوده که 7:30 برسه اینجا، بعدش هم دوباره دغدغه داره که دوباره ساعت 6-7 دوباره سوار ماشین بشه رانندگی کنه برگرده بوده.
بله بله، من چند نکته دیگه عرض کنم، اینم سراغ دوستت رو کار اجرایی. پس آنچه که وجود داره، ما خواهیم این شرایط اینجوری هم فکر کنیم خیلی ایداله، لذا ما پامون در واقعیت رو باید ببینیم. اولا جدا کردن تعلیم و تربیت از سیستم کلی کشور و اینا رو بردن توی یک حساری که ما بگیم میخواییم شکل پادگانی بهش بدیم، دوباره یک اشتباه تاریخی میشه که بعدن جمع و جور کردنش بسیار بسیار دشواره. اصلا تا تربیت امر جبری امکان پذیر نیست، با جبر نمیشه، خداوند به واسه اختیار به ما داده دیگه، اصلا به این خاطر اسم خودش رو یکی از اسامی خدا ربه، مربیه، داره تربیت میکنه، تربیت امر
جبری.
حالا عرض کنم چون دکتر بعد بذار
تنوع تربیتی
نگاه، تربیت با تربیت با توجه به ما، باز چرا میگم نظریه باز داشته باشیم، نظریه تربیتی داشته باشیم، نگاه نظریه تربیتی همین رو میگه، یه اصول رو داشته باش، حالا با توجه به نظریه بود میگو اون ربوبیت چطور بایستی اعمال بشه، اون ولایت معلم چطور بایستی، شما بحث ولایت معلم رو داشتید، اون ولایت معلم حالا چطور بایست، یادتون اونجا گفتم آقای دکتر روزی‌سالار، این ولایت معلم یه نظریه است، بیاید روش کار کنید تبدیل به نظریه‌اش کنید. چون ما نیاز به نظریه داریم که وارد بگیم حالا این اون نظریه به ما میگه ولایت معلم رو چطور باید بیاد تو آموزش پرورش اعمال کنه. بنابراین حالا اتفاقی که در این قاعده میفته، تعلیم و تربیت، اگر سیستم تعلیم و تربیت رو از آموزش کلیت آموزش عالی کشور جدا بکنیم، یه عده این دوگانگی هایی که رهبری هم همیشه داره روش تاکید میکنه، یه دوگانگی اتفاق میفته. یعنی دانشگاه ها سی خودشون، آموزش پرورش سی خودش، اینا اینجوری
رو کسی که در دانشگاه دی درس خونده نمیتون معلوم.
آره اینجاست که من حالا عرض کنم راکار رو. آره آره یه نگاه کنید آقای دکتر روزطلب، همه آدمایی که تو دانشگاه هستن سکولار نیست. نگاه علاوه بر این که ما نگاه فکر میکنید اون که الان داره میاد تو تربیت معلم درس میده، بابا همون کتاب‌های روانشناسی های دکتر دودرزی، نگاه همون کتاب‌هایی که هست همون رو می‌بره دوباره همون رو ترجمه کرده درس
می‌ده.
خب بعد همون هم نگاه همون هم اشتباه است. نگاه ما این اشتباه رو تو پیام نور هم مرتکب شدیم. پیام نور کتاب‌های خودش رو پیام نور شروع کرد کتاب‌های خودش رو نوشتن. یعنی شما هر کی فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور شد کتاب‌های پیام نور رو خونده. اما لزومان کسی که از پیام نور بیرون اومد یه چیز دیگه نشد، اتفاقا رشد خاصی هم پیدا نکرد. یعنی شما میبخشید من اینو میگم، اون انتظاری که ما از پیام نور هم داشتیم ایفا نشد. یعنی بازم این که بگیم حالا بیام کتابای، چرا من تاکید میکنم نظریه، چون این نظریه باز بیاد تو کتابها، کتاب یه جوری دیگه بشه که شما خودتون اظهار میکنید میگید متون کتابا باشه. لذا یه زمانی حتی دانشجوهای تربیت معلم که تو دانشگاه بودن، خانم دکتر اورکپور، خانم دکتر شما اون موقع کودک بودید، شاید اصلا شاید نبودید، خود وجود بچه های تربیت معلم جو دانشگاه رو تغییر میده. اتفاقا اکثر بچه های تربیت معلم بچه های مومن و که خود اینا جو دانشگاه رو تحت تاثیر قرار میدادن. این وجود اینا برای دانشگاه مقتنم بود، بخصوص درسایی که میخوندن هم این بود. من میگم چند راکار اجرایی که تعدادش کلیه آقای دکتر روزطلب، علاوه بر بحث‌های محتوایی، نظریه پردازی در مورد سند تحول، مسائل زیربنایی که برای این زمین‌ها اشاره کردید، و این دکتر میپذیرم که تعلیم و تربیت وظیفه نظام، چون وظیفه نظام هست آقای دکتر روزطلب تا 20 سال دیگه تا 30 سال دیگه زیر ساخت های تربیت دانش شکل نمیگیره، تا 30 سال دیگه شکل نمیگیره. تا شما بیاید ساختمون بسازید، تا بیاید فلان بکنید، من همیشه میگم نیسون آبی رفت، اصلا رفت. یعنی دوباره یه کسای اوتپوت آموزش پرورش میکنید که بعد میان بیرون میبینید بابا حتی اینه که از دانشگاه فرنگیان بیرون اومدن، ما انتظار داشتیم آدمای حداقل یکی، یه وقت هست که میگیم از نظر تربیتی مشکل داره، علم یه چیز علمی بلده، یه دیگه نه علمیه نه تربیتیه، یه چیز ملغمه عجیب غریب در میاد پشت کار. من واقعا اینو میگم، یعنی ما بگیم تکلیف نظامه و دانشگاه فرنگیان رو شدیدن تقویت کنیم، اما یه اتفاق دیگه باز میفته. ما در دانشگاه های مادرمون دانشکده های تربیت معلم وایس وجود داره. یعنی همین الان به دانشگاه شیراز تکلیف کنن بگن آقا تو یه دانشکده تربیت معلم ایجاد کن مستقل، من نمیخوام بگم زیر نظر دانشکده علوم تربیتی اینا بیان، بعد بگن استاد الهیات، استاد معارف، تو بیا برو اونجا، اشکال نداره استادام چی دمان کنن، بگن ما اینگونه استادایی با این نگرش ها میخواییم، استاد جامعه خانم دکتر هاشم خوب شما بیا برو اونجا تدریس کن، بعد فلانی تو بیا برو اونجا تدریس کن، برای یک دانشگاهی مثل شیراز ایجاد یک دانشکده‌ای که 4-5 هزار دانشجوی معلم داشته باشه، یک سال این کارو برات میکنه. یک سال دانشگاه تهران، تو بیا یه دانشگاه تربیت ما. میگه دانشگاه تهران دانشگاه پزشکی نداره، علارغم که پزشکی زیرگروه در واقع علوم پزشکی، خود دانشگاه تهران دانشگاه پزشکی داره. خب دانشگاه تهران بیاید دانشگاه تربیت معلم درست کن، 7000 دانشجو بیاد داخلش. دانشگاه تربیت معلم صاحب خوارزمی، تو بیا این کارو بکن. بعد سیستم های نظارتی هم بذار، انتخاب کن دانشجویی که بیا تربیت معلم بشه، هر کسی رو تو در گزینش اولیت بیا سرند کن. و تو این دوران آقای دکتر حسین همین بود، شما وقتی می‌خواستی دانشجو تربیت معلم بگیری نمی اومدی برای همه حک بزنی، می اومدی ببینی تو این دوره این معلم خوبی به لحاظ شخصیتی شده است، بعد می اومدی برایش حک می‌زدی. الان اومدی حک زدی، فردا این آدم یه چیزی دیگه شد، تو هیچ کارش نمیتونی بکنی، هیچ کارش نمیتونی بکنی. این 30 سال میشه، یعنی همون اتفاق که شما ازش میترسیدید، 30 سال میشه وبال گردن آموزش پرورش.
یک مشکل اداری مالی رو چون گفتن ما پول نداریم بدین مثلا به دانشگاه فرهنگم و هزینه شبان روزی و غذا و فلان زیاده، اومدن لقمه رو از جیبه خوردن، گفتن ما پول میدیم به اینا رو استخدام میکنیم، بعد از اینا پول میگیریم در ازای و هزینه هاشون. الان یک گرد دعوای بین دانشجو و دانشگاه اینه که مثلا این میگه آقا من پول میدم نمیخوام اینقدر قضا بخورم، من پول میدم نمیخوام اینقدر بدم، اینقدر میخوام بدم، ما در زیاد نمیگیرد طلبکارش. اما اون موقع داشت قضا بهش میداد، وقتی قضا بهش میداد اون نمیتونست بگه که من مثلا یه قضا نمیخوام و قضا میخوام و قضا میخوام،
یا اصلا قضا نمیخوام، خونه بیرون میبرم میرم.
دانشجو شده کارفرمای دانشگاه،
نه
حقوق هم حقوق بگیر شده، شده کارفرما. اگه من اقدر دارم پول به شما میدم از حقوق میدم به باید یک خدمات به من بدین، نه من حاضر نیستم به پول بدم. اصلا پول گرفتن از نا بعدش اومدن این کار کردن، نمیتونستن از رو حقوق اینا پول بردارن، با بود اینا خودشون پول میرفتن به حساب دانشگاه. یک فیلمی شده
این. خب نگاه این من از این اشتباهات میترسم. من یه نکته میگم آقای دکتر روز سلام، دانشگاه با همه اشکالاتش حتی رو کرده سکولارش ساختار داره، تشکیلات داره، قاعده منده، استادایی داره که این استادها یک عمر، مثلا آقای دکتر رستم یه دانشجوی مثلا الان من در واقع ستایش دخترم داره روانشناسی زیر نظر آقای دکتر گودرزی میگه، آقای دکتر گودرزی توی درس احساس و ادراک میاد میگه بچه ها آیه قرآن فلان رو برید بخونید، برید آیه قرآن، آیه دکتر شما فکران بهشون گفتید میگه آیات قرآن رو این شکل خوندید، بچه ها توی احساس و ادراکه، هیچ ربطی به این قضیه. من میخوام بگم تو همین دانشگاه خانم دکتر اوراکپور شما برید، میگه بخش معارف ما بری اونجا اصلا این ساختمونی که ولی اینجا افتاده پشت مولد، دید چه ساختمون بزرگه، آقا به دانشگاه تربیت معلم 30 سال افتاده اونجا، بیاد یه پولی بدن بیاد یه دانشکده
افتاده
هم پشت چیز پشت مولد، بیاد آقا اینو بکن، بیا بکن یه دانشکده یه تربیت معلم 7000 دانشجو بیار داخلش، زبده بیار داخلش. بعد آقا سیستمت هم بذار، بگو من از دانشکده فلان این استادو میخوام، از دانشکده فلان این استادو. خانم دکتر مگه شما تو بخشتون همین الان یه بخش عمومی ندارید؟
چرا؟
که میره همه جا ساپورت میکنه. خب اگر اما چند تا عضویت علمی گرفته بشه بیا زیر نظر شما. خب حالا نگاه کنید آیا نمیشه همین بخش تعداد عضویت علمیشو زیاد کرد بعد بفرستیش اونجا؟ خب چرا ما بیایم یک کاری بکنیم که یه سیستم حالا میخوایم فل بعد خود اینا
دیولوپش کار سختیه. مدیریت تیمی که میسازن چون اینجا مدیریتش تقریباً ساخته شده، ولی مدیریتی که میخواد ساخته بشه خیلی کار میشه. مدیریت فرهنگی آموزش عالی ما داریم، حالا بگیم در واقع
دانشگاه
میخواد بیاد اینجا قد علم کنه در برابر این موج عظیم. معلومه مدیریت کردنش کار بسیار دشواری خواهد شد. حالا من دلایل متعددی دارم. یکیش من اولینش رو میگم جذب دانشجو. یعنی شما اصلا بگذارید از اینکه میخواید چی تربیت کنید، بگذارید از اینکه چی میخواید به این بدید. استعدادی که افراد دارن، که این که اون افرادی که با استعدادن واقعا توانایی معلمی کردن دارن بیاد تو تورتون. مسلمه وقتی شما یه گیتی محدود دارید چی میکنی خیلی اصلا نمیان تو تورشون. در نتیجه هر کاری هم بکنی انگار اینه که گردو بندازید من گربت.
یعنی بله، یعنی بعد این آسیبها رو آیه اخوت، این آسیبهایی که الان هست ما بعدن میبینیم. من میگم همین الان بیام یه فکری برش بکنیم. اگر این فکر رو نکنیم ساختمونم، نگاه یه ساختمونی بخوای بسازی آیه دکتر روزی طلب، این ساختمونی که میخوای بسازی 30 سال دیگه با این روند تموم میشه. 30 سال دیگه رفت، اصلا آموزش ما رفت.
موجودیتمون هست
اصلا ما الان، ولی این کاری که این اگر میخوام مدیریت جادی باشه، نگاه این روندی که دانشگاه بزرگ و
در آقای دکتر بعد... ما بحث داریم تو به دانشگاه صنعتی 15 سال 12 سال
نگاه برای اینم الان من رافت الهی میدم، من برای
12 سال تو صدرا ساختمون متعدد ساختن، هر دانشکدهش 200 تا 300 تا دانشجو میگیره. دانش کردید ساختمون مدیریت سلسلسنا اصلا 15 سال نرفتن توش، خوابگاه ساختن نرفتن توش اصلا. چی؟ نه میگن که شیراز تو شهر تو بلوار مدرس راحت تر.
پس دیگه راهکار اجرایی اینه، یعنی ما بیایم و یه نکته اتفاق میفته تو دانشگاه، بعد رشته های شیمیمون ماهیت پیدا میکنه، زیست شناسیمون ماهیت پیدا میکنه، چون اینا میان تو نظام تربیت معلم دیگه. یعنی اون دان آی دکتر گودرزی حرف قشنگ زدید، یعنی اون دانشجویی که میاد انتخاب میکنه از اول معلمی رو انتخاب میکنه، نمیاد رشته شیمی فارغ التحصیل بشه بعد راه به جایی نداره بره، اصلا اون ابتدا میدونه که برای معلمی میخواد بیاد. و اون نکته که شما گفتید خیلی خوب، میدونه باید بهت معلم بشود و معلمی هم این امتیازات رو داره و خب میشه براش فیلتر هم گذاشت که آدم خاص بیاد. و این برای دانشگاه هم خوبه آقای دکتر زاهد، این برای دانشگاه هم خوبه. ما نمیتونیم سیستم آموزشیمون رو چند پاره کنیم و هی پاره 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 کنیم، اتفاقات بدی اتفاق میفته تو این جریان. لذا این شدنیه، این شدنیه. آقای دکتر روزی طلب یه پیشنهادی هم دارم که به خاطر این مشکلات نه فرض این پیشنهاد جا آقای دکتر روزی طلب، من پیشنهاد میکنم به استاندار یه پیشنهاد بدید دانشگاه آزاد در مردشت اومد یک پردیسی را بندازه که پردیس تحصیلات تکمیلی اومد
مرکز تحقیقات،
مرکز تحقیقات رو انداخت، 120 هکتاره ساختمون داره، خوابگاه داره، فقط فکر کنم نزدیک 300 تا خونه سازمانی داره، کلاس داره، خوابگاه داره، تشکیلات داره.
دانشگاه شیراز بره اونجا.
نه نگاه کنید.
دچ تعب
نیاز نداره. نگاه نیاز نداره. شما بس نیازتون. اصلا دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اومد پردیساشو نگاه یه نکته وجود داره. یعنی آقای دکتر روزایی نگاه شما وقتی دارید میگید ما آب باریک رو داریم، آیا اون برتر از آب باریکه؟ نگاه شما در کمپوس درست میکنید.
نگاه کنید اولا این 24 کیلومتر من خودم تا آب باریک 20 سال اونجا بودم دیگه، من کار کردم، او 24 کیلومتر ربع ساعت حد اکثر در از قرآن تو اونجا میرسن. بعدش هم دوربرش همش واحد آموزشی هستش و بعد متصل به آبادی هست. اینا اونجا یک منطقه پرتی تو بیابون، اصلا شما دانشجو ببرید اونجا وحشت میکنه. اونجا اونجا برای مرکزی که شبا رو روزی باشه نیست اصلا.
آی دکتر گودرزی انگلیس رفته. آی دکتر شما انگلیس بودید. آمریکا کمپوس اصلا بیرون از شهره. یعنی هیچ چیزی به جز اون دانشگاه اونجا نیست. شما این حرفی که میزه هیچ چیزی به جز خانم دکتر شما خودتون میدونید. کمپوسه اصلا با شهر
ساعت
نیم ساعت باشه. یعنی هیچ آبادی تشکیلات درش نیست. کمپوس دانشگاهی، امکانات دانشگاهی هم هست. دانشجو میرن اونجا زندگی میکنن. یعنی اینکه بگید پرد فلانه اصلا معنی نداره. تو سیستم های آموزشی دنیا یه چیز مرکزی وجود داره، بقیه چیزاش کمپوسه، اصلا بیرون از شهره. دانشجو هیچ ارتباطی هم با اینکه حالا از در دانشگاه بیاد بیرون تو شهر هم نداره. اصلا نیست
اصلا به شهرک های دانشگاهی ایجاد میشه. یعنی اون دور اون کمپس کم کم اصلا یه شهری شکل میگیره به برکت وجود
دقیقا همین اتفاق برای شما افتاده دیگه. اصلا خود
دانشگاه
من رونق اقتصادی دقیقا خودم بزرگترین دانشگاه آمریکا از اون کمپوس ها اومدن بیرون. یعنی اومده بقیه اومدن هولوش این دانشگاه شروع کردن امکانات. خب چرا ما میگیم در واقع اتفاقا بیاد اونجا بزنید میبینید که یکی اومده بازارچه زده، یکی اومده سوپرمارکت زده، یکی اومده فلان کرده، یکی اومده ما داریم صحبت از پیشنهادات اجرایی داریم میکنیم که بر پایه واقعیت وجود. شما نمیتونید ملک دانشگاه شیراز رو بگیری، نمیتونی ملک دانشگاه صنعتی رو بگیری. تا 100 سال هم اینا زیر باره و تا استان دارم نمیرن که
قدرت دارم نمیشه.
شما در واقع دیدید که این بحث پشت مله دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی میخواست بگیره تبدیل به یه چیز بین‌المللی بکنه، هتل بسازن، تشکیلات بسازن، فلان بسازن. اصلا دولت تا مدیریت اجرایی دولت هم رفت، حتی امضا هم کردن، دوباره همه چی نمیدن. کسی مال اموالش که نمیاد بده به کسی دیگری.
بس
یه بس
بسازی باشید نمیده
با بچه هایی تربیت
تو
جامعه تربیت.
نه من ما داریم میگیم آیده توریزه. من دارم میگیم در پایه واقع
الان شما بچه ها رو شما نمیدونه با بچه ها شما نشست برخواست داشتی اصلا تو فضای فرهنگ نه ایرانی نه اسلامی نه مذهبی نه دین هیچی نیست. اینا این موبایلاشون که الان همیشه تو بغلشون هست که نمیشه موبایل از بچه جدا کرد. از بچه نوه من
آیدوتو روز زده
موبایل هست دست میگیرن چی
بزن. ما که نمیخوایم واقعیت این کار کنیم. من نگرانم از این که نگاه من نگرانم از این که این رونده که آیدوتو بزرگترین پریسه شیراز کجاست؟ دخترانه کجاست؟ تو کمران آیدو چون بود من میخوام نگاه آقای آید توی کمران کدوم یکی از پریسه های دانشگاه فرهنگی؟
یه ساختمون
کیه؟ دختران یا پسران؟ پسرایه بونی بخش من اینو میگم کاش این برداری نمیشد. 400 تا چپوندن اونجا بچه های معلم ها بچه معلم ها تو چمران علاف هم دنبال مسموس کرد. پسرا دنبال مسموس کردن خود چرا تربیتی میخواد اتفاق بیفته؟
من نباید اینجور باشه.
خب نباید. من دارم میگم راهکار مدرم با توجه به واقعی راهکار اجرایی باش بریم. بابا نمیشه اینجور.
عزیز من اومدن مرکز ضمن خدمت ناحیه دو که برای آموزش معلم ها و موسمی هست از گاه بیانی آموز ببینم برم یه ساختمون، یه ساختمون هم هست، یه ساختمون تقریبا با مقطع 500 متری 4 طبقه 400 تا دانه چپوندن توش،
چی میشه؟
هم خوابگاهه، هم کلاس، حیاتش هم تقریبا 2300 متره. و این که دن دانشگاه فرخون
معلوم آی بخبر در واقع دانشجوی من، دانشجوی دکتری من داره میگه بابا دانشجو معلم دیدفعه میبینی موهاش به هم ریخته، یه دمپایی انداخته پاشو، یه شلوار گرمی، یه شلوار در واقع این رو میگه، میگه فقط با شورتک نمیان سر کلاس و فارغ.
احساس نمی کنی که از محیط خوابگاه رفت بیرون؟
چه تربیت معلمیه؟
اما احساس نمی کنی که از محیط خوابگاه آمدی بیرون؟ چون اصلا نگاه کنید این ساختمونه یه رارویه، این برش اتاق خوابشه، این برش هم
کلاس
شه. اصلا احساس نمی کنی که از محیط خوابگاه رفت بیرون. باید اصلا اینا مجزا باشن. شما اومدید دانشگاه فرنگی ریختن به هم دیگه، از ما دانشگاه فرنگی نبخون، مراکز تعلیم علمی که قبلا بوده دوباره ما رو به زرگشتن نمیدونم چیز نیش ما رو مس کنید لطفا، همه چیز همون رو ریختن به هم دیگه، بعد حالا دارن از اون میخندن. چرا جوریه؟ چرا اومدن این کار کردن؟ 20
سال پیش 30 سال پیش همین دانشگاه آزاد یه زمین رو خرید توی شهرک سردیان. من که رفتم گفتم دیابون اینا آقا چیکار رو
حالا شده
یه الان نه تنها اون خریده، این ورش هم یکی دیگه خریده، چندین هکتار زمین داره.
دانشگاه شیراز جلوتر بود، الان اونا با اون سازماندهی که کردن با اون فضایی که دارن ده ها برابر دانشگاه شیراز دارن دانشجو جذب میکنن.
البته
بیشتره. هم بیشتره. ده ها، یعنی اگه یه کلاس اینجا یه کلاس کامپیوتر اینجا داره، اونجا 10 تا کلاس داره. و خب مسئله اینجاست دیگه. یعنی اگر شما عملیاتی نریجه رو واقعیت رو
رسنجر افتاده و دنبال مسئله آقای احمدی‌نژاد افتاده و دنبال پیام رو اون بخواست اون رو درست کنه، اون بخواست اون بزرگ کنه، آموز فروش بی پدر بی مادر بستمون
یک
نه اتفاقا هم آموزش عادی هم آموزش عالی هم آموزش فروش فرصت داشتن، ولی اینا نجنبیدن.
اینا متولی نداشتن و مشکل ما اینه. متولی آموز فروش آقای نجفی بود که فکرش گسترش دانشگاه آزاد بود و جزء سیستم آقای آفتیار رفت.
اونا رو من قبول دارم، اونا رو که میدونم اصلا اشتباه بود.
آموزش پرورش وزیرش آقای علی احمدی بود که رئیس دانشگاه آزاد در پیام نور بود و قومخیش آقای احمدنژاد در میخواست پیام نور رو بزرگ کنه. بعد میگفت شما برید تعطیل کنید بیاید پیام نور بگیرید. یعنی ما متأسفانه مملکتمون مملکت یه رفتار منطقی سازمانی آفیس نیست.
اصلا همین
هر کسی متعاقه با همه همه سکاره میکنه.
همین ها به شما تو این فضای غیر منطقی اگر منطقی بخوای عمل کنی و بری بگی آقا این 3 هکتار الان به من 3 هکتار میدی، شما 100 هکتار دارید، کسی از شما قبول نمی کنه.
من یک جمله، حالا این مباحث اجرایی و عینی اعتماد زمین چیه هکتار یک دسته، واقعا این مباحث بنیادی مثل فقدان نظامی مثل دوزانیدی اینا اصل من معتقدم در واقع اصلا کار ما تو پایشگاهی دیگه
باز همونه که شما میگید، درست میگید. الان ما معتقدیم مثلا دانشگاه آزاد با این همه فضایی که داره آیا داره درست تربیت میکنه، آیا خروجیشون چیز خوبیه؟
من یه پیشنهاد دارم و اونی که برای هر یک از دوستان میتونه خود جناب دوستان اگه زحمت فکشن راه های برون رفت از بحران در نظام آموزش پرورش رو به عنوان یه بحث مستقل اگر یکی از دوستان برنامه‌ریزی کنن، یه مطلب تهیه کنن، یه کرسی ترویجی روش بگذاریم. راه های برون رفت از مسائل امروزی آموزش برای
شما میتونید او راهکار برون رفت که راهکار برون رفت چند وجهی
اینقدر درگیر این مشکلات شده الان از بالا نمیتونه نگاه کنه که ببینه چجوری باید اینا رو ازش بیرون رو.
الان دانشجویان ارشد ما در دانشکده الهیات عمدتاً از دانشجوی فرهنگیان میان کارشناسیشون و واقعا بزرگترین چالش کلاس‌های ارشد ما این دانشجویان هستن، نه واقعا واقعا فقر علمی سوادی اصلا واقعا زیر خط فقر علمی هستن این دانشجویان و بعد از این طرف اصلا من تو تایمی برای این که حالا من استاد دلسوزانه راهکار میدم میگم از من 4 سال من حتی فلسفه اسلامی رو هم نخوندی اینا رو خوندی و سفت ندارم من تمام هفته من فقط یعنی دانشکده ما موظف شده مسئول آموزش ما در 2 روز برنامه اینها رو ببنده پشورده که اینها شنبه یک شنبه بیان دانشگاه از صبح دوشنبه 8 صبح تا 4 بعد از ظهر شما شنبه هم برن تدریس بکنن 5 شب جمعه تا جمعه میفرمن بعد برن دوره ببینن. یعنی اصلا این دانشجو اگر وقت یک خط کتاب خوندن داشته باشه پایان نامه های ضعیف.
پس اگه اجازه بفرمایید بس رو تو او کارگاه مستقل ادامه میدیم. تشکر از حضور همگی، ارائه های دکتر روز طلب، نقد جناب آقای دکتر خرمایی و صلی الله علی رسوله و آله طیبین الطاهرین.